رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 30 مارت است و من زرنگیز نوروز شاه با چند خبر از تاجیکستان، منطقه و جهان در خدمت شما. رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان قمچی‌بیک توشیف در رابطه با حمله تروریستی در روسیه اظهار نظر نموده از تاجیکان پشتیبانی کرده است و گفته است شهروندان هر کشور دیگر می توانستند به چنین ماجرا کشانده شوند و بناً نباید همه ملت تاجیک را گناهکار دانست. رسانه های قرغیزستان نوشته قمچی‌بیک توشیف را بازنشر کردند که در صفحه‌اش در فیسبوک گفته است تروریستان ملت ندارند و نباید با فریب سازمان های تروریستی داده شده نفرت قومی و روحیه ضد مهاجران انگیزش داده شود. اظهارات و دعوت رئیس کمیته امنیتی ملی قرغیزستان با طرفداری از تاجیکستان در پیوند به حمله تروریستی در حالی است که طی یک هفته اخیر مهاجران تاجیک و کشورهای دیگر آسیای مرکزی در روسیه زیر فشار و ضربین مقامات روس قرار گرفته، بازداشت و بازپرسی و از روسیه رانده میشوند. رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان در گذشته در رابطه با درگیری‌های مرزی با تاجیکستان چند اظهاراتی بحث برانگیز پخش کرده بود. مقامات تاجیکستان و قرغیزستان از موافقه شدن باز بیش از 28 کیلومتر خط مرز خبر دادند. دو جانب در ملاقات نوبتی گروه های کوری تپوگرافی اید به علامت گذاری مرز که از 24 تا 29 مارت در شهر بودکند برگزار شد به این سازش رسیدند. در این باره خبرگزاری دولتی خاور با استناد به کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان خبر داده است. دیوان وزیران قرغیزستان هم با نشر این خبر گفته است جانب ها کار سری قطعه های باقی مانده در جلسه نوبتی ادامه می دهند. به اطلاع مقامات تاجیک و قرغیز قرار است ملاقات آینده در حدود تاجیکستان برگزار شود. هیئت تاجیکستان و قرغیزستان در یک سال اخیر پیوسته برای دقیق کردن خط مرز ملاقات انجام می دهند. نیمه های ماه مارس از معین شدن بیش از 10 کیلومتر خط مرز خبر داده شد. آخر ماه فوریه جانب ها خبر دادند که 111 کیلومتر دیگری مرز را دقیق کردند. در ماه ژانویه امسال درازی خط معین شده مرز را بیش از 38 کیلومتر گفته بودند. ماه گذشته امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در ملاقاتش با جیمبک کلوبایف وزیر کارهای خارجه قرغیزستان گفته بود که دو جانب در چهار ماه 196 کیلومتر خط مرز را معین کردند. تاجیکستان و قرغیزستان 972 کیلومتر مرز مشترک دارند که بیشتر آن پس از پاشخوری شوروی علامت گذاری نشده بود. نامعینی در خط مرز بارها باعث جنگ و خونریزی در سرحد دو کشور شده است. سفیر ایالات متحده آمریکا در مسکو دیگر باره از موقع قاطع کشورش اید به ضرورت آگاه کردن درباره تهدیدهای تروریستی تاکید کرد. لین تریسی سفیر آمریکا در روسیه در یک اظهارات رسمی بار دیگر در رابطه با فاجعه کروکوس سیتی هال در مسکو همدردی بیان کرد. ایالات متحده به گفتگو تروریسم را در هر شکل محکوم میکند. ما یاد داریم که پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر ماز روسیه اولین شده با آمریکا در تماس شد. ما سیاست دیرینه آگاه کردن رو داریم. وقتی با مردم آسایشته خطر تهدید میکند ما باید آگاه کنیم و نه تنها با متحدان خود بلکه با کشورهای مثل روسیه هم که با ما مخالفت دارند. اظهار داشت لین تریسی سفیر آمریکا با تأسف گفت هشداری اخیر از احتمال تهدید از جانب دولت اسلامی را برخی از مقامداران روس نادیده گرفتند. وی تاکید کرد که ایالات متحده در طول سالهای زیاد در رابطه با تهدیدها با حکومت روسیه مبادله اطلاع میکرد و این کار را ادامه خواهد داد. سفارت آمریکا در مسکو روز 7 مارت امسال از خطر حمله های تروریستی در پایتخت روسیه هشدار داده از شهروندان ایالات متحده خواسته بود که به جای های سرودم نروند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch شکنجه گمانبران بازداشت شده با اتهام حمله در مسکو را محکوم کرد. تانیا لوکشینا مدیر برنامه‌های اروپا و آسیای مرکزی این سازمان بین‌المللی حامی حقوق انسان در اظهاراتی که 29 مارت نشر شد گفت هیچ چیز حتی قتل مطیع شکنجه را سفید یا قانونی نمی‌کند. این سازمان عکس و نوار و ثبت‌های صحنه‌های شکنجه دستکم دو گمانبر حمله 22 مارت به تالار کنسرتی کروکوس سیتی هال را تحقیق کرده می‌گوید احتمال می‌رود که این ثبت نشرها کاری دست مقامات انتظامی می باشد. نوار گوشبوری و گذاشتن برق به عضو تناسلی یک عمومبری حمله شروع از 23 مارس در صفحه های تلگرام کانالی وابسته به اداره های حفظ قانونی روسیه به چرخش در آمده است. در مرافعه دادگاهی 24 مارس به نوشته این سازمان چهار نفر با نشانه های خیلی روشن شکنجه و لطکوب حاضر شدند. سازمان می گوید در جریان بازپرسی رجب علی زاده یک خادم فی اس بی دیده می شود و در دادگاه او با گوش دو کپچ حضور دارد. این سازمان میگوید بعد این حادثه ها مهاجران از تاجیکستان در روسیه با خشونت و بیگانه ستیزی روبرو می شوند. تا میان حقوق موج شکایت ها از بدرفتاری نسبت شهروندان آسیای مرکزی را شاهد می شوند. Human Rights Watch میگوید شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده ها یک عادت دیرینه کارمندان حفظ قانون در روسیه می باشد. شکنجه از روی قانون های بین المللی منع است و با این کارش روسیه عهده‌داری های بین المللی خود را نقض می کند، میگوید این سازمان.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان پیوندان گماندارانی حمله به مرکز موسیقی کراکو سیتی هال را در نزدیکی مسکو به بازپرسی بردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. خبرنگاران رادیوی آزادی روزهای 25 و 26 مرد به خانه کمش 3 نفری آنها در شهرهای دوشنبه، حصار و وحدت رفته، اما والدان و همسری آنها را نیافتند. در خانه سید اکرم رجب علی زاده در شهر وحدت شام 25 مرد تنها یکی از بستگانش ایستاده بود. او به ذکر نام گفت پس از حمله به مرکز کراکوس سیتی هال، مقامات قدرتی تاجیکستان مادر، برادر، همسر و دو عمک سید اکرم رجب علی زاده را برای بازپرسی به دوشنبه بردند. پدرش سالها پیش فوتیده بوده است. خبرنگاران رادیوی آزادی خواستند که درباره او و زندگی و رفتارش در گذشته از همسایه‌ها یا رئیس محله معلومات بگیرند. بعضی از ساکنان با بهانه آنکه او را نمی‌دانند یا نمی‌شناسند از صحبت خودداری ورزیدند. رئیس محله را پیدا نکردیم، یک از ساکنان گفت. او را هم مقامات برای سوال و جواب بردند. مقامات برای شرح مسئله دسترس نیستند. والدین و همسر گمانبر دیگر فریدون شمس‌الدین از روز 25 مرد در خانهشان در شهر حصار نبودند. یکی از خویشاوندانش بدون ذکر نام گفت همسر، پدر و مادر و خوشتمانش را به دوشنبه برای بازپرسی بردند. همین وضع با پیوندان محمد صابر فیضوف در دوشنبه نیز روی داده است. در همین حال به اطلاع یک منبع آگاه، هیئت مفتشان از روسیه برای سوال و جواب با نزدیکان گمانبران به تاجیکستان آمدند. مقامات تاجیکستان در این باره حرف نمیزنند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 23 مرد دست داشتن سه گمانبر را در حمله کراکوس رد کرده بود و درباره بازداشت شده های دیگر اصلا اطلاع نمیدهد. حمله به کراکوس سیتی هال در نزدیکی مسکو شب 22 مرد روی داد. به اطلاع مقامات روسیه در این حادثه 139 نفر کشته و تقریبا 200 کس زخمی شدند. گروه تنروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به عهده گرفت، ولی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین آن را به اوکراین پیوند داد. تاکنون درباره بازداشت 11 کس گزارش رسیده است. دادگاه بسمنی شهر مسکو روزهای 24، 25 و 26 مرد 8 نفری آنها را تا آخر ماه می امسال به حبس پیشکی گرفت. اکثر آنها شهروندان تاجیکستان هستند و به اطلاع دادگاه گویا به گناه اقرار کردند. ولی سوال‌ها در مورد تا کجا طراح حمله بودن آنها، لاثار لتوکوب در چهره‌شان و بعضی زد و نقیزی‌ها در معلومات مقامات روسیه همچنان باقی است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
از بازداشت و بازپرسی تا تفتیش تلفن‌ها، مهاجران تاجیک و کشورهای دیگر آسیای مرکزی این شب روز در روسیه زیر نظارت شدید پلیس روس قرار گرفتند. حامیانی حقوق میگویند رید و تفتیش‌های مقامات روس حالا با قانون شکنی ها صورت میگیرد. ده ها مهاجر را به اداره‌های پلیس برده ساعت‌ها نگه می‌دارند. من زرنگزی نوروز شاه در این باره گزارش می‌دهم.
باور نکنید، میگن که مسوات اینجا مسوات اینجا نیست، مسوات آروم است. همه مهاجر را عذاب کشته است. با میگو مسوات آروم است، مسوات اول نیست.
در حالی که مقامات وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگویند وضع به تغییر است، ده ها مهاجر از جمله زنان از بازداشت و تفتیش های به اساس و رفتار بد پلیس با آنها شکایت میکنند.
مردم عذاب میکشند نفر. این وضعیت دین خدم دفت آمدن کارخانه تفتیش کردن، کارخانه نمیم شالما را گیفتن بردن دفت میدون پسند همه هست در بخوای نخوای با آنها میکوان. کسی را که میبرن 5000 گرفته افا جان. بعد همه قصد تاجیک بسیار تاجیک ها جمعشن در ازو الان اکنست نبین تاجیک ها.
این مهاجر زن تاجیک در یک آشخانه کار میکند. میگوید فرزندی معیوب دارد و مجبور بود او را گذاشته برای کار به روسیه بیاید. با گفته وی بعد از حمله اخیر در مسکو مناسبت اطرافیان هم با او دیگر و کار و زندگی برایش سخت‌تر شده است.
شله دلیف دیدن من سلام دادم. گرفتن با یا سلامون علیک نگرفتن بعد کار کنم چاست. مینوت و ساعت تلفوناشو نمیمونن اخبار تماشا میکنن. خیلی سردم همه را برو رنتاجی کورا خیلی سمید.
در یک هفته اخیر نظارت و تفتیش مهاجران آسیای مرکزی از سوی پلیس روسیه شدت گرفته است. برخی میگویند گوها در یک روز چند بار به دست پلیس میافتند و مورد سوال بران قرار میگیرند. اکنون به گفته مهاجران ضمن تفتیش ها پلیس تلفن های آنها را سنجیده میپرسد که سلاح دارند یا نه.
دوامی 10 ساعت شناسنامه ما را تفتیش کرده صورت گرفتند. تلفنم را کفتند و تمام رقم هایی را که من تماس می گرفتم سنجیدند. حجت ها و ملتم را پرسیدند. من گفتم که ازبک هستم. گفتند سلاح دارید؟ گفتم که به من سلاح لازم نیست. کی آمدی؟ با کیا صحبت میکنی؟ در کجا کار میکنی؟ همین طور آنها تا نیم ساعت میپرسیدند و نگاه میداشتند.
همراه با شهرت پلیس روسیه 20 مهاجری دیگر از ازبکستان و تاجیکستان را بازداشت کرده است. ازبکستانی ها را بعدن جواب داده اما مهاجران تاجیک را نگه داشتند. با گفته شهرت پلیس با شهروندان تاجیکستان مناسبت بد میکرد.
تاجیکان را بازداشت و با کلتک لطکوب کردند. یک جوان گفت او را زدند و پایش درد میکنند. ولی با ما ازبکستانی ها چنین رفتار نکردند. فقط دغل گپ زده و تحقیر کردند.
در این بین مهاجرانی هم هستند که میگویند بجز از کم زیاد شدن تفتیش ها وضع چندان تغییر نکرده است. مقامات تاجیکستان میگویند جای نگرانی نیست. وزارت مهنت و مهاجرت فقط با نشر یک اعلان روزی 27 مارت رقم تلفنی نمایندگی های این نهاد در روسیه را پیشنهاد کرده از مهاجران خواسته است در صورتی به مشکل دچار شدن به این رقم ها تماس گیرند. پایگاه میگرند اوز با توجه به حادثه اخیر برای مهاجران ازبکستانی چند توصیه مهمی حقوق شناسان را پیشنهاد کرده است. از جمله تاکید نموده است که سندهای بودوباش خود را درست و تلفن و نوتبوک های خود را پیوسته پاک کنند، در گروه های شبهناک اینترنتی وارد نشوند و در جای های جمعیتی کمتر حاضر شوند. حامیان حقوق مهاجران میگویند
جفا دو غیش گر تو به من جفا کنی دادگاه ناحیه بسمنی شهر مسکو شام 24 مرد چهار شهروند بازداشت شده تاجیکستان را به تروریسم گمانبر دانست و تا آخر ماه می امسال به حبس گرفت. عیبنامه آنها طبق قسم 3 بند 205 قانون کیفری یا جنایی روسیه جزاهای را تا حبس ابد پیش بینی می کند. در این باره من کیومرسی اتا تفصیلات می دهم. کمیته تفتیشاتی روسیه همه این چهار نفر دلیرجان میرزایوف، سید اکرم رجب‌علی‌زاده، فریدون شمسدین و محمد صابر فیضوف را بر راه اندازی حمله تروریستی در تالار کنسرت کراکوس سیتی هال در نزدیکی مسکو گناهکار می‌داند. حمله شام 22 مرد صورت گرفت. دلیرجان میرزایوف در حال به دادگاه آورده شد که بی‌حال و سردرگم نمودار شده، در سر رویش آثار لتوکوب داشت و در گردنش باقی مانده پکت سلفانی آویزان بود. وی به گفته دفتر مطبوعات دادگاه عیبنامه را قبول کرد و خود را گناهکار دانست. مارگاریتا سیمونیان مدیر شبکه دولتی راشا تودی و یکی از مبلغان حکومت روسیه دلیرجان میرزایوف را رهبر حملهوران نامید، ولی این اطلاع رسما تصدیق نشده است. دلیرجان میرزایوف 32 ساله و پدر چهار کودک نابالغ بوده، در شهر نوسیبرسک نام نویس گشته است. شهروند دیگری تاجیکستان سید اکرم رجب‌علی‌زاده 30 ساله بوده، زن و یک فرزند دارد. او گفته است که در یاد ندارد که کی و در کجای روسیه ثبت نام شده است. هنگام بازداشت یک گوشی او را بریدند و طرف راست سرش داکپیج بوده، در رویش آثار ضرب‌الات هست. دفتر مطبوعات دادگاه بسمنی مسکو نوشت که او نیز عیبنامه را پذیرفت. از بس که مرافع پسی درهای بسته گذشت، جزئیات آن دسترس نیست. دادگاه ناحیه بسمنی شهر مسکو گمانبر فریدون شمسدین را نیز تا 22 می امسال به حبس پیشکی گرفت. نوار بازپرسی او که دستانش بسته و در زمین به زانو زده بود، روز 23 مرد در شبکه‌های اجتماعی نشر و پهن شد. وی در آن ویدیو گفته بود که 4 مرد از ترکیه به روسیه رفت و برای اجرای حمله تروریستی از یک یاردمچی روحانی 500 هزار روبل گرفته است. دیرتر کانال‌های روسی در تلگرام عکس شکنجه شدن او را با برق نشر کردند. وی 25 ساله و پدر یک فرزند است. محمد صابر فیضوف را روز 24 مرد با عربچه به تالار دادگاه آوردند و به تن لباس طبی داشت. به گزارش رسانه ها یک روز پیش در شعبه احیا بود و در همان جا بازپرسی شد. گفته می شود که هنگام بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داده چشمش سخت آسیب دیده است. فیضوف 19 ساله در ماه نوامبر سال 2023 به بربر شاپ یا سرتراشخانه تیکو در شهر ایوانوو به کار در آمده، به قول صاحبانش در آنجا همگی 3 ماه کار کرده است. با وجود آنکه وکیلان گمانبران خواهان محاکمه باز شدند، دادرسان محاکمه را مخفی اعلان کردند. آنها درخواست تفتیشات را قبول کردند که گفت محاکمه آشکار می تواند سببی فاش شدن سیر تفتیشات گردد و همچنین به امنیت شرکتدارانی روند و نزدیکان آنها تهدید کند. مقامات روسیه شام 23 مرد خبر داده بودند که به صورت عموم 11 نفر بازداشت شده است. بنابر خبر بی بی سی دو گمانبر حمله کشته شدند، یکی در خود تالار کنسرتی و دیگری هنگام بازداشت در ولایت بریانسک روسیه. از سرنوشت 5 بازداشت شده دیگر مقامات روسیه خبری ندادند. حمله مرگبار به تالار موسیقی کراکوس سیتی هال شام 22 مرد امسال روی داد. مقامات روسیه گفتند که 137 نفر کشته شده، بیش از 180 تن دیگر مجروح هستند. پس از چند ساعتی حمله، شبکه‌های نزدیک به مقامات روسیه بعضی از شهروندان تاجیکستان را در این کار گمانبر دانستند، ولی دوشنبه دست داشتن کمش 3 نفر آنها را رد کرد. مقامات وزارت کارهای داخلی گفتند که 2 نفر آنها در تاجیکستان و 1 نفر هم در سمره هستند. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش با نشر نوار مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. مقامات روسیه تلاش دارند این حادثه را کار دست اوکراین نمایش دهند. ولادیمیر پوتین روز 23 مرد در صحبتش به این اشاره کرد و گفت که اوکراین در این حادثه کمک کرده است. این حرف هرچند تبلیغ رسانه‌های روسیه را به سمت دیگر برد، ولی حمله رسانه‌ای به مهاجران تاجیک را کم نکرد. هنوز پهلوهای زیاده در حادثه تروریستی کراکوس سیتی هال در کنار مسکو ناروشنند، ولی از شهر و نواحی این کشور خبر می رسد که تفتیش و بازداشت مهاجران تاجیک آغاز شده است. در روسیه زیاده از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می کنند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کدی 420 شماره 724-053-959.
بعضی از کارشناسان میگویند جاسوسان روسیه در کشورهای اروپایی دوباره فعال شدند. آنها قضیه خلبان مکسیم کوزمینوف را نمونه می‌آورند که با چرخبال از روسیه به اوکراین فرار کرد ولی در اسپانیا کشته شد. بسیاری ها به این نظرند که او را جاسوسان روس از بین بردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. مکسیم کوزمینوف خلبان نظامی روس در ماه آگوست سال 2023 به طرف اوکراین گذشت. کیه و او 500 هزار دلار و با نام دیگر شناسنامه داد. در اسپانیا پنهانی میزیست. ماه فوریه امسال جسدش را با آثار چند تیر در خانه اش یافتند. روسیه کشته را شرح نداد، اما رئیس خدمات جاسوسی مسکو کوزمینوف را برای فرارش یک مرده نالازم خوانده بود. کارشناسان قتل خلبان را یک دلیل واضح دوباره فعال شدن جاسوسان روس در اروپا می دانند. کشورهای اروپایی پس از حمله روسیه به اوکراین صدها نفر را جاسوسی روسیه نامیده از اروپا بیرون کردند. مارینا میران از کالج شاهیگری لندن گفت اروپایی ها احساس امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان سوس شده است. مشکل آن است که آنها ناعیان هستند ولی از هر وقت تواناترند.
اروپایی ها احساس امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان ضعیف شده است. مشکل آن است که آنها ناعیانند ولی از هر وقت تواناترند.
رسانه های روسیه در ماه گذشته نوار صوتی یک جلسه مقام های بلندپایه نظامی آلمان را نشر کردند که دایر به دادن مشک های دورپرواز تاوروس به اوکراین صحبت می کردند. کیو هشدار داده است که در آلمان یک شبکه کلان جاسوسان روسیه فعال است. خدمات اکتشافی فرانسه مداخله احتمالی روسیه را در مرکه انتخابات وکیلان پارلمان اروپا تحقیق دارد. انتخابات ماه ایون برگزار می شود. فرانسه گفته است اروپا زیر حمله اطلاعاتی روسیه است. تحلیلگر الکساندر دانیلیوک گفت آنها برای عملیات جاسوسی در اروپا میلیون ها دلار سرمایه گذاری می کنند. برای تأثیر گذاشتن در انتخابات ها فعال کردن گروه های تندرو و اقلیت ها و گروه های دینی میلیون ها دلار سرمایه گذاری می کنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند.
آنها برای عملیات های جاسوسیشان در اروپا میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کنند. برای تاثیر گذاشتن در انتخابات ها فعال کردن گروه های تندرو و اقلیت ها برای گروه های دینی میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند.
کارشناسان به این باورند که روسیه از دور و با استفاده از غیر روس‌ها گروه های متشکل جنایی و تاجران و سیاستمداران خارجی را برای هدف های خود استفاده می کند. در بریتانیا، آلمان، نروژ و لهستان مرافعه دادگاهی گمانبران و جاسوسی به منفیت روسیه ادامه دارد. به قول تحلیلگر الکساندر دانیلیوک این دیگر جنگ ایدئولوژی نیست. جنگ کمونیسم بر کپیتالیسم هم نیست که در شوروی می گفتند. این یک جنگ کشورهای خودکامه است که می خواهند کشورهای غربی را که تکیه‌گاه دموکراسی هستند خراب کنند. این برایشان مبارزه برای بقا است. همزمان رهبر خدمات اکتشافی یا سرهوی امریکا نوشته است نارضایتی مردم در روسیه از جنگ در اوکراین برای خدمات مخصوص کشورهای غربی فرصت خوبی برای جلب جاسوس از روسیه فراهم کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتن یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپ آزاد به همین سوال پاسخ می‌دهیم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه به حادثه مرگبار مسکو اظهارات داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهکار اعلان کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات های سیاسی یعنی برخود دولت های برقدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خورد تأثیر منفی میرسوند. ببینیم که این جنگ هم اوکراین، هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های برقدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردند، البته این سوال بعدی میشود. دیگر اینکه چنین نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، ساده لوح، خب جوانانی که بین یار شغل کار ندارند، یعنی مهاجرت رفتند، جای زیستی خود دیگر کردند، خب در دست چنین یک گروه هایی میافتند که اونا را استفاده میکنند. و علاوه خصوص هم همین چهار جوان تاجیک که در مسکو گمانبر هستند، اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش میشود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش و رفتاری شده است. طرف تاجیکستان چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدند. خوب ببینیم که بعدا چی نتیجه میدهدیم.
تشکر. جمشید یوروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مونند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بی‌سوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده و یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
می شود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هسته بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا می شود. برای چی ما تاجیکو را استفاده می برم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان، علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افراد هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی کند، هرچند که در کنستیتوسیون و دیگر قانون ها، در خود پاسپورت تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاوهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکوس سیتی هال یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند. باید که حقوق های آنها رو حمایت کنند، نه باید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یگان واکنش نشانه داده است، یگان پشتیبانی هم نمیکنه. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفعتجو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمانزاده، شما به همین نکته نظری جمشید یاروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختارهای مربوطه داخل دار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برآمد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفت تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخواند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستن، همونطور که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند دارد و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این توجیک ها بودن و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه بزینه در اونجا ببینن. بعد دیگر این که قدرتی دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنن، خب اینا میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده میشود از مسلمانان بیشتر اینا را جرم میکنند.
تشکر. جناب یارف شما به همین سوال چه نظر دارید؟
چخیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم، آخری اصلا هر یک شخص با سبب های گوناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود اینجا و فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی هال من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم، در همانجا اینترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه و میگه که حیات آسایشته برای من دلزده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر رو در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماست تاجیکان با گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب می شود ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست، عامل ها گوناگون هستند، مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص ایندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی چی در ایران با واسطه ترکانیدن خود یا که برای این ورسه مقامات روسی در اومدن و پراندن و باز بر اومده رفتن آزاد، هر یک سببای خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد، همین سببا چی هستن؟
کروپسیه یکی از سببای اساسی این کروپسیه است که در نتیجه همین کروپسیه دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کسته می گردد، سطح معارف علمان دینی با جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند در همون نمازهای جمعه با دیگر کار و بار مشغول هستند، ملاها با دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت با جایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یکان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خودی تاجیکستان را و ولی ما این رو میبینیم که یگان کار کرده نشده ایستاده است. یگان فیلم تاریخی که فخر کنن توجیکان که ما توجیک هستیم نداریم. یگان کشفیات علمی نداریم. توجیک در روسیه با یگان چیز فخر کرده نمیتواند. با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است. ما باید فخر نکنیم. فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسن.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه توجیک با چی باید فخر کند؟ با چی خودش رو از دیگر ملت ها فرق کند؟ با چی؟ با یگان چیز نیست، فقط با شامل شدن با یگان گروهی که او گویا شعری نر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از دولت های از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های عباس قدرت، از روسیه حقوقهایشون پولمول کرده شدند. با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیاتی اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشون رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند در روسیه تحقیر میشوند. یگانه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی گفته روسیه وست داشته حس کردن، این شامل شدن با یگان جا بود، یگان کاری
تشکر. جناب اسمازاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که نو همین جوانوی که مثلا امروز به همین کار رو دست میزن، اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن، خب؟ همون جوانوی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال می شود. در همین 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که می خواهیم نمی خواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا می شود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیدن می برد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمی شود داخلی و کودکو علاکه مفکوره و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی از سال 93 که وای سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد، تا سال 2000 قریب سال 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح بدست و وکلاتاشون از بین رفتن، لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید داخل. ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوانو ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک سای دستن، یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارف، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی به اینجا میرسد و به چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرق کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند. ولی اون جوانی که علاکه پیش که مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، با اروپا با واسطه وقتی اخیر با واسطه اوکراین میگذرند همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری و نام کافری، جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده میشوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن اویله، کریر ساختن، زندگانیشون مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمیزند. این نفران الوهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگن همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه های اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چه همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش توجیکا هستند، با توجیکان صحبت کردن و فهموندن و اونها رو مسئولی کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب موندگی شما، پیشروی حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید. برای همین آنها روان کرده میشن، ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند، مقصد و زندگی کردن را این کار را نمیکنند.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسماعیل‌زاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چی دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه، جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه هستند که خود مثلا کار هستند، یعنی خودشان رو لانجوری میکنند، شرکت دیگر که هست، ایدئولوگ یعنی که جامعه شهروندی اینا رو در یک سطح همراهی میکنند، چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خورد میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جا ما یک جای هستیم، ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار را میکند، این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود و شما در یک در نظر میگیرید. فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود، وای شیر مادر را نخورد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گاو خوردیم، نیکی گاو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدمی گاو نمیدهیم، با گاو ششلیک میکنن، شوربا میکنن، میخریم که این مثلا گب دستان این است که روزوی اول در گوشی و چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بی اون علم میگن، چخیل علم میگن، چخیل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا می شود و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بی است دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد، لیکن همون کودک ها بسیارش در زیر موسیقی های ترکی خوب کردن، وقت نداشت مادری کار میکرد، دیگر بود، یا که در موسیقی های عربی خوب کردن، یا که نمیدونم زده زده خوب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح جوانان همین دور سال 93 مثلا اگر 94 بگیم تا 2024 همین این همین 20 سال زیادتره 30 سال یک طبقه شد، همین طبقه 20-30% همین قریب که و گفته روزو پسیکالوژیکی اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است، و خط حالت در کار است که وای معین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبرید، در پریز میبری، نمیدونم در افریکا میبری، همون کوری بچه میکند، چون که در پسیکولوژی و ششته هست رکای.
ببینید
یک مردم ببینید،
بله،
دولت روحیه مردم یک دقیقه، خب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کارو در همه جاده ها میبینن، ما تقریبا وخوری این مشکلات رو روبرو میشیم، لیکن گفتن نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آنکاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با وسیله فیسبوک، با وسیله تلفن، با وسیله دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم، علال خصوص جوانان که بسیار شوقی، بسیار دونستن همه چیز دارن، اینو تیستر وارد میشوند، تیستر اصیل این چیز رو میشوند. برای همین این ما در دوره گزارش هستیم، ما جمعه دموکراسی رو نساختیم. یک قسمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جیب صورت استالین است، یک قسمش میگه که مثلا بله اینا ما حزب دموکرات میگیم جمهوری دموکراتی باشد، جوانو میگن دموکراتی چیزی میخوام چیکار میکنم، در کجای کیره چی میگم، مفهوم دموکرات تاخیر همین رو فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده کوچا میکند. قسم دیگه اش میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد، حالا که در مثلا مذهبی امام اعظم این مذهب طلب نمیکنه دولت دوری را، از دولت یا از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزید، و میبینید اینجا مشکلات خیلی زیاد از دستر این مردم آخی.
تشکر. جناب یاروف، شما به همین نکته های اسماعیل‌زاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
من هم کسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیش پیش میبرد این سونسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی را ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده می شود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمی بینیم. البته که همون میدان وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها گشوده می شود. تاجیکستان یک نمود نشان می دهد که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کارمون نمی بینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی اکستریمیزم نباید که حقوق های اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوق های مردم با دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، به آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. من
تشکر.
مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزا رو نمیفهمند. دموکرات این معنی رو ندارد که آنارخیا چیکار میخواهی، تایی که میخواهی در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه به حادثه همین کروکوس نوشته است در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب اسمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کمتر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشن های سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صده، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذارانند، در سطح بلند. خب اینا یک چیزی است که مردم باید از چیزی خودش وادار شود که آریایی است و اولادان این جشن های سنتی داشتند. در مرکز شهر باغ کروش، هیکل مثلا کروش کبیر راندن و دیگر مثلا معماریات و پاکسازی و دیگر که مثلا باغداری دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و همون طور میکشن. مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار را کردن، جهاد شما خودتون اعلان کرده نمیتونین، کار ما با اینا نیست، همین را با مردمی که در نماز ها هست میفهمونن. خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلیمه که باید طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی این خیلی معلیم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان، تمام طبقه های جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر را دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفتم میشود. لیکن من پیشتر گفتم که در نظر میگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یا عادت دارد، عادتی وای با نصیحت گرفتن نمی شود، وای در زیر شعوری وای یک جوی پردخنیت سوخ تمام، وای این از انامو 20-30% انامو طبقه ای که در این دوره ای انامو دوره گذاری شما پیدا شد، این جوان ها اینا بلی باز دیگر حالت رو شدن می گیرد، اونا گپ هیچ کسی گوش نمی کنن.
بسواد هست، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی هست برای بینه
بسواد هم
استفاده بردن آسانتر هست.
نه چرا بی‌سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی‌سواد است؟ عثمان‌زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی‌سوادی است. این بی‌سوادی از کجا پیش آمد؟
بی‌سوادی اکنون چی گفتم میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خواندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کرده نمی شود. ویدیو هم که فرزند با خوندن و با یک کاری علمی مشغول شود، نمی دونم امیل ها بسیار می شود که برای چی آدم نمی خواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست. بسیار همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستن عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستن که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است. یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مرتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف، شما چی نظر دارید؟
برای کشور، برای دولت یکون پیامدی نمیتواند بیاید. بیاید بینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملتی عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان؟ از آنها مراتبه بیشتر است، ولی اگون تاثیر به اقتصادیات و دیگه حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تاثیر، و این را ما میبینیم که عمیق است، تاثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس از شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زورآوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان را با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش و از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یکون تاثیر نمیرساند، بغیر از اونه که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستن، دیگر دولت‌های پاسوشوروی هستن، به آنها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر ایلاوه کردن هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده استاده است. در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدن در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یوردم کردن تروریستی، مثال اون 3 نفری که خانه و ماشین با اینها فروختن، چیکار کرده میتوانند حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چون این امکانیتی حقوقی هم ندارد که ادوکات رویان کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کند، چون این امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، اومبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها وخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه دست داشت و جوابگری جنایتی کشیده شوند، آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد. تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارنده شوند، با نظر داشتی رویای تمامی قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر. جناب اسمانزاده، شما هم چون وکیل پارلمان، این نکته هایی که یورف گفت میتوانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله، جناب یورف درست خواهید کردن. ببینید، همکاری های بین پارلمانی داریم. علاقه 4 نفر از وکیلان ما معاین شدن، اونا در روسیه هستند. از ساختار قدرتی چقدر که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختار قدرتی، مثلا کمیته امنیتی ملی، وزارت کارهای داخلی، پراکتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام صد در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما هم تاسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید، اونا را در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروز خیتی خور عمومن در اونجا حضور نبودند. هزارها دیگر اینکه رفت تفتیشاتی این است وقتی که زدیر جانیم که قپیدن یک کس فرمان میتیند و این شخصونی که میقپن فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنند و حقوق اونها در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است بر گناه ندارن. این حقوق اینا تفتیشات معین میکنند فقط بازداشت کنند در شرط معین و حتی بریدن گوش لتکوب کردن معیوب تا شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این چهار نفر علکه تا شکنجه بودن و سر و دهن مثلا جسم اونو معلوم است که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالتی که نباشد اینو شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر در قانون بیرون کرده باشن در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالات بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله ها را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمان‌زاده نظری شما رو میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت صادر میشوند و یا که معلوم است که این جوان و شخصیت به کار غیر انسانی غیر قانونی دست میزند بی‌طرفند، همکاری با دولت با ساختار قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست موندن یک شخصیت یک کودک یک دیگر هیچ کس کوشش نمیکند. همه فکر میکنند که همه اینا باید امامعلی رحمان باید نصیحت کنند، همه همینا باید پرابلم امامعلی رحمان وای باید یک تا با یک تا این بچه را قبول کنه نصیحت کنه سرسر سیلک کنند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسا میسوزیم. البته سپرش هم میسود ما در پرلمان حتی بعضی قانونهای دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. موی قدر تغییرات ایلوه که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در می جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت و این همین نگاه به قانون همین عادت ها زندگی فرهنگ همه همینو تاثیر میکنه و اجرای یک قانون. حتی
تشکر جمشید یارف
ببینیم که مثلا برامت های پریزیدنت ببینیم نصیحت ها شده مثلا همه برنامه هایی که به حکومت پیش نهاد میکنند یکی وقت پریزیدنت گفته است که روی دیم کسا آتش بزنید یا کسی یا که مثلا این شرکت نشده است. دیگر اینکه جامعه شهروندی وظیفه دار است همه باید ما دولت رو بسازیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست؟ برای اون جسمو یک سیگاریت همی خود رو در بیرون پرتوخته نمیتونیم.
جناب استمازاده یک کمی وقت منتنگ است. جمشید یارف نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا خیلی پیشورده
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافق هست کار نمیکند. البته کار نمیکند، اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده، اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست در اصل وجود ندارد، زیر پا کرده شده است، حقوق های او پایمال کرده شده است. کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیشیاتیو و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه به بالا نگاه میکنند، بالا چی میگوید؟ بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه رخ ندهند،
بله.
ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکورهای جاهلیه از دست ملاهای بی سواد نیمچه سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشرفت‌های علم رو نشان دادن در کار، برنامه‌های علمی رو بیشتر کردن در کار، بازبانی تاجیکی، ترغیب علم، ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار، با وسیله تلویزیون، رادیو، فیلم، برنامه‌ها تهیه کردن در کار، بازبانی تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کنه تاجیک بودن است، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و شرینار بودنش فخر نکنه.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمان‌زاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 30 مارت است و من زرنگیز نوروز شاه با چند خبر از تاجیکستان، منطقه و جهان در خدمت شما. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان قمچی بکتوشیف در رابطه با حمله تروریستی در روسیه اظهار نظر نموده از تاجیکان پشتیبانی کرده است و گفته است شهروندان هر کشور دیگر می توانستند به چنین ماجرا کشانده شوند و بناً نباید همه ملت تاجیک را گناهکار دانست. رسانه های قرغیزستان نوشته قمچی بکتوشیف را بازنشر کردند که در صفحه در فیسبوک گفته است تروریستان ملت ندارند و نباید به فریب سازمان های تروریستی داده شده نفرت قومی و روحیه ضد مهاجران انگیزش داده شود. اظهارات و دعوت رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان به طرفداری از تاجیکستان در پیوند به حمله تروریستی در حالی است که طی یک هفته اخیر مهاجران تاجیک و کشورهای دیگر آسیای مرکزی در روسیه زیر فشار و ضربین مقامات روس قرار گرفته، بازداشت و بازپرسی و از روسیه رانده میشوند. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان در گذشته در رابطه با درگیری‌های مرزی با تاجیکستان چندی صورتی بس برانگیز پخش کرده بود. مقامات تاجیکستان و قرغیزستان از موافقه شدن باز بیش از 28 کیلومتر خط مرز خبر دادند. دو جانب در ملاقات نوبتی گروه های کوری تپوگرافی اید به علامت گذاری مرز که از 24 تا 29 مرد در شهر بودکند برگزار شد به این سازش رسیدند. در این باره خبرگزاری دولتی خوار با استناد به کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان خبر داده است. دیوان وزیران قرغیزستان هم با نشر این خبر گفته است جانب ها کار سری قطعه های باقی مانده در جلسه نوبتی ادامه می دهند. به اطلاع مقامات تاجیک و قرغیز قرار است ملاقات آینده در حدود تاجیکستان برگزار شود. هیئت تاجیکستان و قرغیزستان در یک سال اخیر پیوسته برای دقیق کردن خط مرز ملاقات انجام می دهند. نیمه های ماه مارس از معین شدن بیش از 10 کیلومتر خط مرز خبر داده شد. آخر ماه فوریه جانب ها خبر دادند که 111 کیلومتر دیگری مرز را دقیق کردند. در ماه ژانویه امسال درازی خط معین شده مرز را بیش از 38 کیلومتر گفته بودند. ماهی گذشته امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در ملاقاتش با جیمبیگ کولوبایف وزیر کارهای خارجه قرغیزستان گفته بود که دو جانب در 4 ماه 196 کیلومتر خط مرز را معین کردند. تاجیکستان و قرغیزستان 972 کیلومتر مرز مشترک دارند که بیشتر آن پس از پاشخوری شوروی علامت گذاری نشده بود. نامعینی در خط مرز بارها باعث جنگ و خونریزی در سرحد دو کشور شده است. سفیر ایالات متحده آمریکا در مسکو دیگر باره از موقع قاطع کشورش اید به ضرورت آگاه کردن درباره تهدیدهای تروریستی تاکید کرد. لین تریسی سفیر آمریکا در روسیه در یک اظهارات رسمی بار دیگر در رابطه با فاجعه کروکوس سیتی هال در مسکو همدردی بیان کرد. ایالات متحده به گفتگو تروریسم را در هر شکل محکوم میکند. ما یاد داریم که پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر مرز روسیه اولین شده با آمریکا در تماس شد. ما سیاست دیرینه آگاه کردن رو داریم. وقتی با مردم آسایشته خطر تهدید میکند ما باید آگاه کنیم و نه تنها با متحدان خود بلکه با کشورهای مثل روسیه هم که با ما مخالفت دارند. اظهار داشت لین تریسی سفیر آمریکا با تأسف گفت هشدار اخیر از احتمال تهدید از جانب دولت اسلامی را برخی از مقامداران روس نادیده گرفتند. وی تاکید کرد که ایالات متحده در طول سالهای زیاد در رابطه با تهدیدها با حکومت روسیه مبادله اطلاع میکرد و این کار را ادامه خواهد داد. سفارت آمریکا در مسکو روز 7 مارس امسال از خطر حمله های تروریستی در پایتخت روسیه هشدار داده از شهروندان ایالات متحده خواسته بود که به جای های سرودم نروند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch شکنجه گمانبران بازداشت شده با اتهام حمله در مسکو را محکوم کرد. تانیا لوکشینا مدیر برنامه‌های اروپا و آسیای مرکزی این سازمان بین‌المللی حامی حقوق انسان در اظهاراتی که 29 مارس نشر شد گفت هیچ چیز حتی قتل مطیع شکنجه را سفید یا قانونی نمی‌کند. این سازمان عکس و نوار و ثبت‌های صحنه‌های شکنجه دستکم دو گمانبر حمله 22 مارس به تالار کنسرت کروکوس سیتی هال را تحقیق کرده می‌گوید احتمال می‌رود که این ثبت نشرها کاری دست مقامات انتظامی می باشد. نوار گوشبوری و گذاشتن برق به عضو تناسل یک عمومبری حمله شروع از 23 مارس در صفحه های تلگرام کانالی وابسته به اداره های حفظ قانونی روسیه به چرخش در آمده است. در مرافعه دادگاهی 24 مارس به نوشته این سازمان 4 نفر با نشانه های خیلی روشن شکنجه و لاتوکوب حاضر شدند. سازمان می گوید در جریان بازپرسی رجب علی زاده یک خادم فی اس بی دیده می شود و در دادگاه او با گوشی دو کپچ حضور دارد. این سازمان میگوید بعد این حادثه ها مهاجران از تاجیکستان در روسیه با خشونت و بیگانه ستیزی روبرو می شوند. تامیان حقوق موج شکایت ها از بدرفتاری نسبت شهروندان آسیای مرکزی را شاهد می شوند. Human Rights Watch میگوید شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده ها یک عادت دیرینه کارمندان حفظ قانون در روسیه می باشد. شکنجه از روی قانون های بین المللی منع است و با این کارش روسیه عهده‌داری های بین المللی خود را نقض می کند، میگوید این سازمان.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان پیوندان گماندارانی حمله به مرکز موسیقی کراکو سیتی هال را در نزدیکی مسکو به بازپرسی بردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. خبرنگاران رادیوی آزادی روزهای 25 و 26 مرد به خانه کمش 3 نفری آنها در شهرهای دوشنبه، حصار و وحدت رفته، اما والدان و همسری آنها را نیافتند. در خانه سید اکرم رجب علی زاده در شهر وحدت شام 25 مرد تنها یکی از بستگانش ایستاده بود. او به ذکر نام گفت پس از حمله به مرکز کراکو سیتی هال، مقامات قدرتی تاجیکستان مادر، برادر، همسر و دو عمک سید اکرم رجب علی زاده را برای بازپرسی به دوشنبه بردند. پدرش سالها پیش فوتیده بوده است. خبرنگاران رادیوی آزادی خواستند که درباره او و زندگی و رفتارش در گذشته از همسایه‌ها یا رئیس محله معلومات بگیرند. بعضی از ساکنان با بهانه آنکه او را نمی‌دانند یا نمی‌شناسند از صحبت خودداری ورزیدند. رئیس محله را پیدا نکردیم، یک از ساکنان گفت. او را هم مقامات برای سوال و جواب بردند. مقامات برای شرح مسئله دسترس نیستند. والدین و همسر گمانبر دیگر فریدون شمس‌الدین از روز 25 مرد در خانهشان در شهر حصار نبودند. یکی از خویشاوندانش بدون ذکر نام گفت همسر، پدر و مادر و خوشتامانش را به دوشنبه برای بازپرسی بردند. همین وضع با پیوندان محمد صابر فیضوف در دوشنبه نیز روی داده است. در همین حال به اطلاع یک منبع آگاه، هیئت مفتشان از روسیه برای سوال و جواب با نزدیکان گمانبران به تاجیکستان آمدند. مقامات تاجیکستان در این باره حرف نمیزنند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 23 مرد دست داشتن سه گمانبر را در حمله کراکوس رد کرده بود و درباره بازداشت شده های دیگر اصلا اطلاع نمیدهد. حمله به کراکوس سیتی هال در نزدیکی مسکو شب 22 مرد روی داد. به اطلاع مقامات روسیه در این حادثه 139 نفر کشته و تقریبا 200 کس زخمی شدند. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به عهده گرفت، ولی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین آن را به اوکراین پیوند داد. تاکنون درباره بازداشت 11 کس گزارش رسیده است. دادگاه بسمنی شهر مسکو روزهای 24، 25 و 26 مرد 8 نفری آنها را تا آخر ماه می امسال به حبس پیشکی گرفت. اکثر آنها شهروندان تاجیکستان هستند و به اطلاع دادگاه گویا به گناه اقرار کردند. ولی سوال‌ها در مورد تا کجا طراح حمله بودن آنها، لاثار لاتوکوب در چهرهشان و بعضی زید و نقیزی ها در معلومات مقامات روسیه همچنان باقی است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
از بازداشت و بازپرسی تا تفتیش تلفن ها، مهاجران تاجیک و کشورهای دیگری آسیای مرکزی این شب روز در روسیه زیر نظارت شدید پلیس روس قرار گرفتند. حامیان حقوق میگویند رید و تفتیش های مقامات روس حالا با قانون شکنی ها صورت میگیرد. ده ها مهاجر را به اداره های پلیس برده ساعت ها نگه میدارند. من زرنگز نوروز شاه در این باره گزارش میدهم.
باور نکنید، میگن که مسئولیت اینجا مسئولیت اینجا نیست، مسئولیت آروم است. همه مهاجر را عذاب کشته است. با میگو مسئولیت آروم است. مسئولیت اول نیست.
در حالی که مقامات وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگویند وضع به تغییر است، ده ها مهاجر از جمله زنان از بازداشت و تفتیش های به اساس و رفتار بد پلیس با آنها شکایت میکنند.
مردم عذاب میکشند نفر. ای وضعیت دین خدم در بود آمدن کارخانه تفتیش کردن، کارخانه مومن شال ما را گیفتن بودن در میدان پتن همه هستن. بخوای نخوای با آنها میکوارن. کسی را که میبرن 5000 گرفته آقا جان، بعد همه خطا جیگ بسیار است. تاجیکا جمعشان در عذاب است. علامت نست، نبین تاجیکا. میلت میسون دارم.
این مهاجر زن تاجیک در یک آشخانه کار میکند. میگوید فرزندی معیوب دارد و مجبور بود او را گذاشته برای کار به روسیه بیاید. با گفته وی بعد از حمله اخیر در مسکو مناسبت اطرافیان هم با او دیگر و کار و زندگی برایش سخت‌تر شده است.
خیلی دلیف دیدن من سلام دادم. گرفتن و یا سلامون علیک نگرفتن و در کارخانم شد. مینوت و ساعت تلفوناشون هم میمونن اخبار تماشا میکنن. خیلی سردم همه را برو را دو جیتورا خیلی سیمت.
در یک هفته اخیر نظارت و تفتیش مهاجران آسیای مرکزی از سوی پلیس روسیه شدت گرفته است. برخی میگویند گوها در یک روز چند بار به دست پلیس میافتند و مورد سوال بران قرار میگیرند. اکنون به گفته مهاجران ضمن تفتیش ها پلیس تلفن های آنها را سنجیده میپرسد که سلاح دارند یا نه.
دوام 10 ساعت شناسنامه ما را تفتیش کرده صورت گرفتند. تلفنم را کفتند و تمام رقم هایی را که من تماس می گرفتم سنجیدند. حجت ها و ملتم را پرسیدند. من گفتم که ازبک هستم. گفتند سلاح دارید؟ گفتم که به من سلاح لازم نیست. کی آمدی؟ با کیا صحبت میکنی؟ در کجا کار میکنی؟ همین طور آنها تا نیم ساعت میپرسیدند و نگاه میداشتند.
همراه با شهرت پلیس روسیه 20 مهاجری دیگر از ازبکستان و تاجیکستان را بازداشت کرده است. ازبکستانی ها را بعدن جواب داده اما مهاجران تاجیک را نگه داشتند. با گفته شهرت پلیس با شهروندان تاجیکستان مناسبت بد میکرد.
تاجیکان را بازداشت و با کلتک لطکوب کردند. یک جوان گفت او را زدند و پایش درد میکنند. ولی با ما ازبکستانی ها چنین رفتار نکردند. فقط دغل گپ زده و تحقیر کردند.
در این بین مهاجرانی هم هستند که میگویند بجز از کم زیاد شدن تفتیش ها وضع چندان تغییر نکرده است. مقامات تاجیکستان میگویند جای نگرانی نیست. وزارت مهنت و مهاجرت فقط با نشر یک اعلان روزی 27 مارت رقم تلفنی نمایندگی های این نهاد در روسیه را پیشنهاد کرده از مهاجران خواسته است در صورتی به مشکل دچار شدن به این رقم ها تماس گیرند. پایگاه میگرند اوز با توجه به حادثه اخیر برای مهاجران ازبکستانی چند توصیه مهمی حقوق شناسان را پیشنهاد کرده است. از جمله تاکید نموده است که سندهای بودوباش خود را درست و تلفن و نوتبوک های خود را پیوسته پاک کنند، در گروه های شبهناک اینترنتی وارد نشوند و در جای های جمعیتی کمتر حاضر شوند. حامیان حقوق مهاجران میگویند
دادگاهی ناحیه بسمنی شهری مسکو شام 24 مرد 4 شهروند بازداشت شده تاجیکستان را به تروریسم گمان بردانست و تا آخری ماه می امسال به حبس گرفت. عیبنامه آنها طبق قسم 3 بند 205 قانون کیفری یا جنایی روسیه جزاهای را تا حبس ابد پیش بینی می کند. در این باره من کیومر سیعتا تفصیلات می دهم. کمیته تفتیشاتی روسیه همه این 4 نفر دلیرجان میرزایوف، سید اکرم رجب‌علی زاده، فریدون شمسدین و محمد صابر فیضوف را بر راه اندازی حمله تروریستی در تالار کنسرت کراکوس سیتی هال در نزدیکی مسکو گناهکار می‌داند. حمله شام 22 مرد صورت گرفت. دلیرجان میرزایوف در حال به دادگاه آورده شد که بی‌حال و سردرگم نمودار شده، در سر رویش آثار لت و کوب داشت و در گردنش باقی مانده پکیت سلفانی آویزان بود. وی به گفته دفتری مطبوعات دادگاه عیبنامه را قبول کرد و خود را گناهکار دانست. مارگاریتا سیمونیان مدیر شبکه دولتی راشا تودی و یکی از مبلغان حکومت روسیه دلیرجان میرزایوف را رهبر حملهوران نامید، ولی این اطلاع رسما تصدیق نشده است. دلیرجان میرزایوف 32 ساله و پدر 4 کودک نابالغ بوده در شهر نوسیبرسک نام نویس گشته است. شهروند دیگری تاجیکستان سید اکرم رجب‌علی زاده 30 ساله بوده، زن و یک فرزند دارد. او گفته است که در یاد ندارد که کی و در کجای روسیه ثبت نام شده است. هنگامی بازداشت یک گوشی او را بریدند و طرف راست سرش داکپیج بوده، در رویش آثار ضرب لت هست. دفتر مطبوعات دادگاه بسمنی مسکو نوشت که او نیز عیبنامه را پذیرفت. از بس که مرافع پسی درهای بسته گذشت، جزئیات آن دسترس نیست. دادگاه ناحیه بسمنی شهر مسکو گمانبر فریدون شمسدین را نیز تا 22 می امسال به حبس پیشکی گرفت. نوار بازپرسی او که دستانش بسته و در زمین به زانو زده بود، روزی 23 مرد در شبکه‌های اجتماعی نشر و پهن شد. وی در آن ویدیو گفته بود که 4 مرد از ترکیه به روسیه رفت و برای اجرای حمله تروریستی از یک یاردمچی روحانی 500 هزار روبل گرفته است. دیرتر کانال‌های روسی در تلگرام عکس شکنجه شدن او را با برق نشر کردند. وی 25 ساله و پدر یک فرزند است. محمد صابر فیضوف را روزی 24 مرد با عربچه به تالار دادگاه آوردند و به تن لباس طبی داشت. به گزارش رسانه ها یک روز پیش در شعبه احیا بود و در همانجا بازپرسی شد. گفته می شود که هنگامی بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داده، چشمش سخت آسیب دیده است. فیضوف 19 ساله در ماه نوامبر سال 2023 به بربر شاپ یا سرتراشخانه تیکو در شهر ایوانوو به کار درآمده، به قول صاحبانش در آنجا همگی 3 ماه کار کرده است. با وجود آنکه وکیلان گمانبران خواهان محاکمه باز شدند، دادرسان محاکمه را مخفی اعلان کردند. آنها درخواست تفتیشات را قبول کردند که گفت محاکمه آشکار می تواند سببی فاش شدن سیر تفتیشات گردد و همچنین به امنیت شرکت دارانی روند و نزدیکان آنها تهدید کند. مقامات روسیه شام 23 مرد خبر داده بودند که به صورت عموم 11 نفر بازداشت شده است. بنابر خبر بی بی سی 2 گمانبر حمله کشته شدند، یکی در خود تالار کنسرتی و دیگری هنگامی بازداشت در ولایت بریانسک روسیه. از سرنوشت 5 بازداشت شده دیگر مقامات روسیه خبری ندادند. حمله مرگبار به تالار موسیقی کراکوس سیتی هال شام 22 مرد امسال روی داد. مقامات روسیه گفتند که 137 نفر کشته شده، بیش از 180 تن دیگر مجروح هستند. پس از چند ساعتی حمله، شبکه‌های نزدیک به مقامات روسیه بعضی از شهروندان تاجیکستان را در این کار گمان بردانستند، ولی دوشنبه دست داشتن کمش 3 نفر آنها را رد کرد. مقامات وزارت کارهای داخلی گفتند که 2 نفر آنها در تاجیکستان و 1 نفر هم در سمره هستند. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش با نشر نوار مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. مقامات روسیه تلاش دارند این حادثه را کار دست اوکراین نمایش دهند. ولادیمیر پوتین روزی 23 مرد در صحبتش به این اشاره کرد و گفت که اوکراین در این حادثه کمک کرده است. این حرف هرچند تبلیغ رسانه‌های روسیه را به سمت دیگر برد، ولی حمله رسانه‌ای به مهاجران تاجیک را کم نکرد. هنوز پهلوهای زیاده در حادثه تروریستی کراکوس سیتی هال در کنار مسکو ناروشنند، ولی از شهر و نواحی این کشور خبر می‌رسد که تفتیش و بازداشت مهاجران تاجیک آغاز شده است. در روسیه زیاده از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می‌کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بعضی از کارشناسان میگویند جاسوسان روسیه در کشورهای اروپایی دوباره فعال شدند. آنها قضیه خلبان ماکسیم کوزمینوف را نمونه میارند که با چرخبال از روسیه به اوکراین فرار کرد ولی در اسپانیا کشته شد. بسیاری ها به این نظرند که او را جاسوسان روس از بین بردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. ماکسیم کوزمینوف خلبان نظامی روس در ماه آوگوست سال 2023 به طرف اوکراین گذشت. کیه و او 500 هزار دلار و با نام دیگر شناسنامه داد. در اسپانیا پنهانی میزیست. ماه فوریه امسال جسدش را با آثار چند تیر در خانه اش یافتند. روسیه کشته را شرح نداد، اما رئیس خدمات جاسوسی مسکو کوزمینوف را برای فرارش یک مرده نالازم خوانده بود. کارشناسان قتل خلبان را یک دلیل واضح دوباره فعال شدن جاسوسان روس در اروپا می دانند. کشورهای اروپایی پس از حمله روسیه به اوکراین صدها نفر را جاسوس روسیه نامیده از اروپا بیرون کردند. مارینا میران از کالج شاهیگری لندن گفت اروپایی ها احساس امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان سوس شده است. مشکل آن است که آنها ناعیان هستند ولی از هر وقت تواناترند.
اروپایی ها احساسی امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان ضعیف شده است. مشکل آن است که آنها ناعیانند ولی از هر وقت تواناترند.
رسانه های روسیه در ماه گذشته نواری صوتی یک جلسه مقام های بلندپایه نظامی آلمان را نشر کردند که دایر به دادن مشک های دورپروازی تاوروس به اوکراین صحبت می کردند. کیو هشدار داده است که در آلمان یک شبکه کلان جاسوسان روسیه فعال است. خدمات اکتشافی فرانسه مداخله احتمالی روسیه را در مرکه انتخابات وکیلان پارلمانی اروپا تحقیق دارد. انتخابات ماه ایون برگزار می شود. فرانسه گفته است اروپا زیر حمله اطلاعاتی روسیه است. تحلیلگر الکساندر دانیلیوک گفت آنها برای عملیات جاسوسی در اروپا میلیون ها دلار سرمایه گذاری می کنند. برای تأثیر گذاشتن در انتخابات ها فعال کردن گروه های تندرو و اقلیت ها و گروه های دینی میلیون ها دلار سرمایه گذاری می کنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند.
آنها برای عملیات های جاسوسیشان در اروپا میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کنند، برای تاثیر گذاشتن در انتخابات ها فعال کردن گروه های تندرو و اقلیت ها، برای گروه های دینی میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند.
کارشناسان به این باورند که روسیه از دور و با استفاده از غیر روس ها گروه های متشکل جنایی و تاجران و سیاستمداران خارجی را برای هدفهای خود استفاده می کند. در بریتانیا، آلمان، نروژ و لهستان مرافعه دادگاهی گمانبران با جاسوسی به منفیت روسیه ادامه دارد. با قول تحلیلگر الکساندر دانیلیوک این دیگر جنگ ایدئولوژی نیست. جنگ کمونیسم بر کپیتالیسم هم نیست که در شوروی می گفتند. این یک جنگ کشورهای خودکامه است که می خواهند کشورهای غربی را که تکیه‌گاه دموکراسی هستند خراب کنند. این برایشان مبارزه برای بقا است. همزمان رهبری خدمات اکتشافی یا سرهوی امریکا نوشته است نارضایتی مردم در روسیه از جنگ در اوکراین برای خدمات مخصوص کشورهای غربی فرصتی خوبی برای جلب جاسوس از روسیه فراهم کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتن یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ژانویه همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌دهیم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهارات داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهگار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشاگران، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات سیاسی یعنی برخورد دولت های ابرقدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خرد تاثیر منفی میرسوند. ببینیم که این جنگ هم اوکراین هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستن در بین دولت های ابرقدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چونی مصیبت کردن، البته این سوال بعدی میشود. دیگر اینکه چونی نفرات در همه دولت ها هستن، جوانان بیکار، سادلو، خب جوانانی که به نیان شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتن، جایزی چی خود دیگر کردن، خب در دست چونی یک گروه هایی میافتند که اونا را استفاده میکنن و علاوه خصوصا همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستن. اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش میشود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش و رفتاری شده است طرف تاجیکستان، چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدن. خوب ببینیم که بعدا چی نتیجه میدهد. این
تشکر. جمشید یوروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مونند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده، به یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
می شود مشخص تر بگویید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا می شود. برای چی ما تاجیکو را استفاده می برم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی کند، هرچند که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها در خود پاسپورتی تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق بایرون کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاویده، گروه های نسیونالیستی در روسیه گرفتار میشوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکو سیتی خول یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها را حمایت کنند، نباید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در جهت رسمی یگان واکنش نشان نداده است، یگان پشتیبانی هم نمیکرد. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیتجو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمان زاده، شما به همین نکته نظری جمشید یوروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختار مربوطه داخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات رو به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم وخور با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برامد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخواند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستن، همونطوری که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند داره و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودن و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه بزینه در اونجا ببینن. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنن، خوب اینا میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده میشود از مسلمانان بیشتر اینا را جلب میکنند.
تشکر. جناب یارف شما به همین سوال چه نظر دارید؟
چخیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم، آخرش من هر یک شخص با سبب های گوناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود اینجا و فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی خول من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم، در همانجا اینترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده اومده در این بیابان جنگ میکنه و میگه که حیات آسایشته برای من دل زده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر رو در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماست تاجیکان با گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب میشود، ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست. عامل ها گوناگون هستند، مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص ایندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی چی در ایران با وشته ترکانیدن خود یا که مرا این ورسی مقامات روسی در اومدن و پراندن و باز بر اومده رفتن بزرگ، هر یک سببای خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد، همین سببا چی هستن؟
کروپسیه یکی از سببای اساسی، این کروپسیه است که در نتیجه همین کروپسیه دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کوستا میگردد، سطح معارف علمان دینی با جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند، در همون نمازای جمعه با دیگر کاروبار مشغول هستند، ملاها با دیگر کاروبار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت با جایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یگان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خودی تاجیکستان را، ولی ما این رو میبینیم که یگان کار کردن نشده استفاده است. یگان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم، یگان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یگان چیز فخر کردن نمیتواند. با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم. فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسند.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه آخر تاجیک با چی باید فخر کند؟ چی با چی خودش رو از دیگر ملت ها فرق کند؟ با چی؟ با یگان چیز نیست، فقط با شامل شدن با یگان گروهی که او گویا شیرینر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از دولت های از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های امت قدرت، از روسیه حقوقهایشون پولمول کرده شدند. با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشون رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند در روسیه تحقیر میشوند. یگانه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی گفتی روسا ویس داشته حس کردن، این شامل شدن با یگان جا و یگان کاری افراطی کردن.
تشکر. جناب اسمان زاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که نو امین جوانوی که مثلا امروز به همین کار رو دست میزن، اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن، خب همون جوانوی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال میشود. در این 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که میخواهیم نمیخواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا میشود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده میبرد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمیشود داخل و کودک ها علاقه مفکوره و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی. از سال 93 که وای سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد، تا سال 2000 قریب سال 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح بدشت و وکولاتاشون از بین رفتن، لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید. داخل ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوانو ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک سای دستن، یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی، یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارف، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی به اینجا میرسد و با چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرق کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند، ولی اون جوانی که علاکای پیشه که مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، با اروپا با واسطه وقت آخر با واسطه اوکراین میگذرد همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری به نام کافری، جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده می شوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن اویله کریر ساختن زندگانیش رو مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمیزند. این نفران الوهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگن همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چی همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش تاجیکا هستند، با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اونها رو مسئولی کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب ماندگی شما، پیشروی حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص دیدید. برای همین آنها روان کرده میشوند، ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند، مقصد و زندگی کردن دارند، این کار رو نمیکنند.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسماعیل‌زاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چی دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه‌ای هستند که خود مثلا کار هستند، یعنی خودشان اولا جاری میکنند، شرکت دیگر که هست. ایدئولوژی یعنی که جامعه شهروندی اینا رو در یک سطح همراهی میکنند، چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خوراک میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جمعه ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار را میکند. این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود و شما در یک چیز در نظر میگیرید. فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود و شیر مادر را نخورد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، گو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدمی گو نمیدهیم، گو ششلیک میکنن، شوربو میکنن، میخریم که این مثلا گم دستان این هست که روزوی اول در گوش چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بی اون علا میگن، چهل علا میگن، چهل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا میشود و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بی است دور رفتن نمیتوند، مادرش تیز میکوبد. لیکن همون کودک ها بسیار از در زیر موسیقی های ترکی خوب کردن، وقت نداشت مادری کار میکرد، دیگر بود، یا که در موسیقی های عربی خوب کردن، یا که نمیدونم زده زده خوب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح روی جوانان همین در سال 93 مثلا اگر 94 بگیرم تا 2024 همین این همین 20 سال زیادترک 30 سال یک طبقه شد، همین طبقه 20% همین قریب که با گفته رسو پسیخالگیش که اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است، وقت حالت در کار است که وی معیان شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبری، در پاریس میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همه کاری بچه میکند، چون که در پسیخالوگ و ششته است لکه.
ببینید
یک مردم ببینید،
بله،
دولت روحیه مردم یک دقیقه. خب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کارو در همه جاده ها میبینند، ما تقریبا وخوریو این مشکلات را روبرو میشیم، لیکن گفته نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با واسطه فیسبوک، با واسطه تلفن، با واسطه دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم، علل خصوص جوانان که بسیار شوق بسیار دونستان همه چیز را دارن، اینو تیزتر وارد میشوند، تیزتر اثیر این چیزو میشوند. برای همین این ما در دوره گذریش هستیم، ما جامعه دموکراسی را نساختیم. یک سمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جبه صورت استالین است. یک سمیش میگه که مثلا بله اینا ما حزب دموکرات میگم جامعه دموکراتی باشد. جوانو میگه دموکراتی چیزی میخوام چیکار میکنم، در کجای کی را چی میگم، مفهوم دموکرات تا آخر همین رو فهمونده نمیشوند. هرچند میگوی و فکر عقیده کچا میکنند. قسم دیگرش میخواست که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد. حالا که در مثلا مذهب امام اعظم این مذهب طلب نمیکنند دولت داری را. از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طور دولت بسوزید. و میاد اینجا مشکلاتو خیلی زیاد از در سر این مردم آخه.
تشکر جناب یارف، شما به همین نکته های سمازاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
من هم کسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیشو پیش میبرد این سونسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی رو ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده میشود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکان چیز نمیبینیم. البته که همون میدان وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها شده می شود. تاجیکستان یک نمود نشان می دهد که در حقیقت چی عمل کرده استوده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کارمو نمی بینیم. در مبارزه بردن با افرادگرایی اکستریمیزم نباید که حقوق های اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوق های مردم با دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، با آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. مرا
تشکر.
مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزها رو نمیفهمند. دموکرات این معنی را ندارد که آنارخیا چیکار میخواهی، تا یکی میخواهی در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت های خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه به حادثه همین کروکوس نوشته است در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب اسمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کمتر یک نیم دقیقه با سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشنهای سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن سرده، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذارانند، در سطح بلند. خب اینا یک چیزی هست که مردم باید از چیز خودش وادار شود که آریایی هست و اولادان این جشنهای سنتی داشتن. در مرکز شهر باقی کروش، هیکل مثلا کروش کبیره باندن و دیگر مثلا معماریات و پاکسازی و دیگر که مثلا باغداری و دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن. مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر را برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که همین امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادران این همین صورت قرآن است، این همین است فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار کردن، جهاد شما خودتون اعلان کردن نمیتونیم، کار ما با اینا نیست. همین با مردمی که در نمازها هست میفهمونند، خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلومه که باید طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی این خیلی معلوم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان تمام طبقه های جمعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفتم میشود. لیکن من پیشتر گفتم که در نظر بگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یا عادت دارد، عادتی وای با نصیحت گرفتن نمیشود، وای در زیر شعوری وای یک جوی پردخنیت سوخ تمام، وای این از انامون 20-30% انامون طبقه ای که در این دوره ای انامون دوره گذاری شما پیدا شد. ای جوان ها اینا باز دیگر حالت رو شدن میگیرد، اونا گپ هیچ کس گوش نمیکنن.
بسواد است، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی است برای بینید.
سواد هم
استفاده بردن آسان تر است.
نه چرا بی‌سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی‌سواد است؟ عثمان‌زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی‌سوادی است. این بی‌سوادی از کجا پیش آمد؟
بی‌سوادی اکنون من چی گفتم؟ معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کرده نمیشود و ایده اون که فرزند با خوندن و با یک کاری علمی مشغول شود. نمیدونم عامل ها بسیار میشوند که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست. بسیار همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است. یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مراتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف، شما چه نظر دارید؟
برای کشور، برای دولت یکم پیامدی نمیتواند بیاید. بیاید بینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان، از آنها مراتبه بیشتر است، ولی یکم تاثیر به اقتصادیات و دیگه حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تأثیر، و این را ما میبینیم که عنیق است، تأثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس از شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زورآوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان را با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یگون تاثیر نمیرساند، بغیر از اون که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستند، دیگر دولت های پس از شوروی هستند، با اونها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر اضافه کردنی هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است. در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدن در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یوردم کردن تروریستی، مثلا 3 نفری که خانه و ماشین و اینها فروختن، چیکار کردن میتوانند حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چون این امکانیت حقوقی هم ندارد که ادوکات رویم کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کنند، چون این امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، امبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها واخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه دست داشت و جوابگری جنایتی کشیده شوند، آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد. تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارنده شوند، با نظر داشتی رعایت تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر. جناب عثمان‌زاده، شما هم چون وکیل پارلمان، این نکته هایی که یورف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یورف، درست خواهید کردن. ببینید، همکاری های بین پارلمانی داریم. علاقه 4 نفر از وکیلان ما معاین شدن، اونا در روسیه هستن. از ساختار قدرتی چقدر که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت، و در اون ساختارهای قدرتی مثلا کمیته امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی، پرکاتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما تاسف میخوریم شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید اونا را در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونا وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس خیتخول عمومن در اونجا حضور نبودند. هزارها دیگر اینکه رفت تفتیشاتی این است، وقتی که زدیر جانی و قپیدن یک کس فرمان میتید و این شخصونی که میقپن فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنن و حقوق اونه در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است بر گناه ندارن. این حقوق اینه تفتیشات معین میکنن، فقط بازداشت کنن در ریاست معین و حتی بریدن گوش لطکوب کردن معیوب تک شکنجه مانده. معلوم است که در پروسس سودی این چهار نفر علاقه تک شکنجه بودن و سر ده هم مثلا جسم اونو معلوم است که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالاتی که نباشد اینو شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر دقلانه بیرون کرده باشند در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالات بیگناهی این جوان وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله ها را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمان‌زاده نظری شما رو میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت صادر می‌شوند و یا که معلوم است که این جوان و شخصیت به کار غیر انسانی غیر قانونی دست می‌زند بی‌طرفند، همکاری با دولت با ساختارهای قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست ماندن یک شخصیت یک کودک یک دیگر هیچ کس کوشش نمیکند. همه فکر میکنند که همه اینه باید امام علی رحمون باید نصیحت کنند، همه همینه باید پرابلم امام علی رحمون وای باید یک تا با یک تا این بچه را قبول کنند نصیحت کنند سرسر سیلک کنند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسا میسوزیم. البته سفرش هم می شود. ما در پارلمان حتی بعضی قانونهای دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. موی قدر تغییرات ایلوهی که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در این جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت رو این همین نگاه به قانون این همین عادتها زندگی فرهنگ همه همین رو تاثیر میکنه و اجرای یک قانون حتی.
تشکر جمشید یارف.
ببینیم که مثلا برنامه‌های پرزیدنت ببینیم، نصیحت خوش را مثلا همه برنامه‌ای که به حکومت پیشنهاد میکنند، یک نوع وقت پرزیدنت گفته است که را دیام کسا آتش بزنند یا کسی یا که مثلا این شرکت نشده است. دیگر اینکه جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسازیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیر نیست؟ برای اونجا شما یک سیگاریت همی خود رو در بیرون پرتوفتن نمیتونید.
جناب عثمان‌زاده یک کمی وقت منتنگ است. جمشید یارف نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا. خیلی فشرده.
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافق هست کار نمیکند، البته کار نمیکند. اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده، اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست در اصل وجود ندارد، زیر پا کرده شده است، حقوق او پایمال کرده شده است. کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیشیاتیو و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه به بالا نگاه میکنند که بالا چی میگوید، بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه رخ ندهند، بله، ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکوره جاهلیه از دست ملاهای بی سواد نیمچاره سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشروی علم رو نشان دادن در کار، برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار با زبان تاجیکی، ترغیب علم، ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار با وسیله تلویزیون، رادیو، فیلم برنامه ها تهیه کردن در کار با زبان تاجیک که تاجیک با خودش فخر کنه تاجیک بودن است، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و شرینر بودنش فخر نکنه.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمانزاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی، زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
رادیو آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 30 مارت است و من زرنگیز نوروز شاه با چند خبر از تاجیکستان، منطقه و جهان در خدمت شما. رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان قمچی‌بیک توشیف در رابطه با حمله تروریستی در روسیه اظهار نظر نموده از تاجیکان پشتیبانی کرده است و گفته است شهروندان هر کشور دیگر می توانستند به چنین ماجرا کشانده شوند و بناً نباید همه ملت تاجیک را گناهکار دانست. رسانه های قرغیزستان نوشته قمچی‌بیک توشیف را بازنشر کردند که در صفحه‌اش در فیسبوک گفته است تروریستان ملت ندارند و نباید به فریب سازمان های تروریستی داده شده نفرت قومی و روحیه ضد مهاجران انگیزش داده شود. اظهارات و دعوت رئیس کمیته امنیتی ملی قرغیزستان با طرفداری از تاجیکستان در پیوند به حمله تروریستی در حال است که طی یک هفته اخیر مهاجران تاجیک و کشورهای دیگر آسیای مرکزی در روسیه زیر فشار و ضربین مقامات روس قرار گرفته بازداشت و بازپرسی و از روسیه رانده می شوند. رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان در گذشته در رابطه با درگیری های مرزی با تاجیکستان چند اظهاراتی بحث برانگیز پخش کرده بود. مقامات تاجیکستان و قرغیزستان از موافقه شدن باز بیش از 28 کیلومتر خط مرز خبر دادند. دو جانب در ملاقات نوبتی گروه های کوری تپوگرافی اید به علامت گذاری مرز که از 24 تا 29 مارت در شهر بودکند برگزار شد به این سازش رسیدند. در این باره خبرگزاری دولتی خاور با استناد به کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان خبر داده است. دیوان وزیران قرغیزستان هم با نشر این خبر گفته است جانب ها کار را سر قطعه های باقی مانده در جلسه نوبتی ادامه می دهند. به اطلاع مقامات تاجیک و قرغیز قرار است ملاقات آینده در حدود تاجیکستان برگزار شود. هیئت تاجیکستان و قرغیزستان در یک سال اخیر پیوسته برای دقیق کردن خط مرز ملاقات انجام می دهند. نیمه های ماه مارت از معین شدن بیش از 10 کیلومتر خط مرز خبر داده شد. آخر ماه فوریه جانب ها خبر دادند که 111 کیلومتر دیگری مرز را دقیق کردند. در ماه ژانویه امسال درازی خط معین شده مرز را بیش از 38 کیلومتر گفته بودند. ماه گذشته امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در ملاقاتش با جینبک کلوبایف وزیر کارهای خارجه قرغیزستان گفته بود که دو جانب در چهار ماه 196 کیلومتر خط مرز را معین کردند. تاجیکستان و قرغیزستان 972 کیلومتر مرزی مشترک دارند که بیشتر آن پس از پاشخوری شوروی علامت گذاری نشده بود. نامعینی در خط مرز بارها باعث جنگ و خونریزی در سرحد دو کشور شده است. سفیر ایالات متحده آمریکا در مسکو دیگر باره از موقع قاطع کشورش اید به ضرورت آگاه کردن درباره تهدیدهای تروریستی تاکید کرد. لین تریسی سفیر آمریکا در روسیه در یک اظهارات رسمی بار دیگر در رابطه با فاجعه کروکوس سیتی هال در مسکو همدردی بیان کرد. ایالات متحده به گفتگو تروریسم را در هر شکل محکوم میکند. ما یاد داریم که پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر ماز روسیه اولین شده با آمریکا در تماس شد. ما سیاست دیرینه آگاه کردن رو داریم. وقتی با مردم آسایشته خطر تهدید میکند ما باید آگاه کنیم و نه تنها با متحدان خود بلکه با کشورهای مثل روسیه هم که با ما مخالفت دارند. اظهار داشت لین تریسی سفیر آمریکا با تأسف گفت هشداری اخیر از احتمال تهدید از جانب دولت اسلامی را برخی از مقامداران روس نادیده گرفتند. وی تاکید کرد که ایالات متحده در طول سالهای زیاد در رابطه با تهدیدها با حکومت روسیه مبادله اطلاع میکرد و این کار را ادامه خواهد داد. سفارت آمریکا در مسکو روز 7 مارت امسال از خطر حمله های تروریستی در پایتخت روسیه هشدار داده از شهروندان ایالات متحده خواسته بود که به جای های سرودم نروند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch شکنجه گمانبران بازداشت شده با اتهام حمله در مسکو را محکوم کرد. تانیا لوکشینا مدیر برنامه‌های اروپا و آسیای مرکزی این سازمان بین‌المللی حامی حقوق انسان در اظهاراتی که 29 مارت نشر شد گفت هیچ چیز حتی قتل مطیع شکنجه را سفید یا قانونی نمی‌کند. این سازمان عکس و نوار و ثبت‌های صحنه‌های شکنجه دستکم دو گمانبر حمله 22 مارت به تالار کنسرتی کروکوس سیتی هال را تحقیق کرده می‌گوید احتمال می‌رود که این ثبت نشرها کاری دست مقامات انتظامی می باشد. نوار گوشبوری و گذاشتن برق به عضو تناسلی یک عمومبری حمله شروع از 23 مارس در صفحه های تلگرام کانالی وابسته به اداره های حفظ قانونی روسیه به چرخش در آمده است. در مرافعه دادگاهی 24 مارس به نوشته این سازمان 4 نفر با نشانه های خیلی روشن شکنجه و لاتکوب حاضر شدند. سازمان می گوید در جریان بازپرسی رجب علی زاده یک خادم فسب دیده می شود و در دادگاه او با گوش دو کپچ حضور دارد. این سازمان میگوید بعد این حادثه ها مهاجران از تاجیکستان در روسیه با خشونت و بیگانه ستیزی روبرو می شوند. تامیان حقوق موج شکایت ها از بدرفتاری نسبت شهروندان آسیای مرکزی را شاهد می شوند. Human Rights Watch میگوید شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده ها یک عادت دیرینه کارمندان حفظ قانون در روسیه می باشد. شکنجه از روی قانون های بین المللی منع است و با این کارش روسیه عهده‌داری های بین المللی خود را نقض می کند، میگوید این سازمان.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان پیوندان گماندارانی حمله به مرکز موسیقی کراکوس سیتی هال را در نزدیکی مسکو به بازپرسی بردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. خبرنگاران رادیوی آزادی روزهای 25 و 26 مارس به خانه کمش 3 نفری آنها در شهرهای دوشنبه، حصار و وحدت رفته، اما والدان و همسری آنها را نیافتند. در خانه سید اکرم رجب علی زاده در شهر وحدت شام 25 مارس تنها یکی از بستگانش ایستاده بود. او به ذکر نام گفت پس از حمله به مرکز کراکوس سیتی هال، مقامات قدرتی تاجیکستان مادر، برادر، همسر و دو عمک سید اکرم رجب علی زاده را برای بازپرسی به دوشنبه بردند. پدرش سالها پیش فوتیده بوده است. خبرنگاران رادیوی آزادی خواستند که درباره او و زندگی و رفتارش در گذشته از همسایه‌ها یا رئیس محله معلومات بگیرند. بعضی از ساکنان با بهانه آنکه او را نمی‌دانند یا نمی‌شناسند از صحبت خودداری ورزیدند. رئیس محله را پیدا نکردیم، یک از ساکنان گفت. او را هم مقامات برای سوال و جواب بردند. مقامات برای شرح مسئله دسترس نیستند. والدین و همسر گمانبر دیگر فریدون شمس‌الدین از روز 25 مرد در خانهشان در شهر حصار نبودند. یکی از خویشاوندانش بدون ذکر نام گفت همسر، پدر و مادر و خوشتمانش را به دوشنبه برای بازپرسی بردند. همین وضع با پیوندان محمد صابر فیضوف در دوشنبه نیز روی داده است. در همین حال به اطلاع یک منبع آگاه، هیئت مفتشان از روسیه برای سوال و جواب با نزدیکان گمانبران به تاجیکستان آمدند. مقامات تاجیکستان در این باره حرف نمی‌زنند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 23 مارس دست داشتن 3 گمانبر را در حمله کراکوس رد کرده بود و درباره بازداشت شده های دیگر اصلا اطلاع نمی‌دهد. حمله به کراکوس سیتی هال در نزدیکی مسکو شب 22 مارس روی داد. به اطلاع مقامات روسیه در این حادثه 139 نفر کشته و تقریبا 200 کس زخمی شدند. گروه تنروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به عهده گرفت، ولی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین آن را به اوکراین پیوند داد. تاکنون درباره بازداشت 11 کس گزارش رسیده است. دادگاه بسمنی شهر مسکو روزهای 24، 25 و 26 مارس 8 نفری آنها را تا آخر ماه می امسال به حبس پیشکی گرفت. اکثر آنها شهروندان تاجیکستان هستند و به اطلاع دادگاه گویا به گناه اقرار کردند. ولی سوال‌ها در مورد تا کجا طراح حمله بودن آنها، آثار لاتکوب در چهره‌شان و بعضی ضد و نقیضی‌ها در معلومات مقامات روسیه همچنان باقی است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
از بازداشت و بازپرسی تا تفتیش تلفن‌ها، مهاجران تاجیک و کشورهای دیگر آسیای مرکزی این شب روز در روسیه زیر نظارت شدید پلیس روس قرار گرفتند. حامیانی حقوق میگویند رید و تفتیش های مقامات روس حالا با قانون شکنی ها صورت میگیرد. ده ها مهاجر را به اداره های پلیس برده ساعت ها نگه میدارند. من زرنگز نوروز شاه در این باره گزارش میدهم.
باور نکنید، میگن که مسئله اینجا مسئله اینجا نیست، مسئله آروم است. همه مهاجر را عذاب کشته است. با میگو مسئله آروم است، مسئله اول نیست.
در حالی که مقامات وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگویند وضع به تغییر است، ده ها مهاجر از جمله زنان از بازداشت و تفتیش های بی اساس و رفتار بد پلیس با آنها شکایت میکنند.
مردم عذاب میکشند، این وضعیت دین خدم دفت اومدن کارخانه تفتیش کردن کارخانه مومن شالما را گیفتن بودن دفت مگدون پتن همه هستن بخوای نخوای با اونا میکوان کسی را که میبرن 5000 گرفتش دیم افا جان بعد همه قد تاجیک گیسیو را تاجیکا جمشن در ازو الان اکنست نبین تاجیکا میلت میسولم.
این مهاجر زن تاجیک در یک آشخانه کار میکند. میگوید فرزندی معیوب دارد و مجبور بود او را گذاشته برای کار به روسیه بیاید. با گفته وی بعد از حمله اخیر در مسکو مناسبت اطرافیان هم با او دیگر و کار و زندگی برایش سخت‌تر شده است.
خیلی دلیف دیدن منه سلام دادم گرفتن و یا سلامون علیک نگرفتن بعد کار کنم شد. مینوت و ساعت تلفوناشون هم میمونن اخبار تماشا میکنن خیلی سردم همه را برو را تاجیکا را خیلی سنبت.
در یک هفته اخیر نظارت و تفتیش مهاجران آسیای مرکزی از سوی پلیس روسیه شدت گرفته است. برخی میگویند گوها در یک روز چند بار به دست پلیس میافتند و موردی سوال بران قرار میگیرند. اکنون به گفته مهاجران ضمن تفتیش ها پلیس تلفن های آنها را سنجیده میپرسد که سلاح دارند یا نه.
دوام 10 ساعت شناسنامه ما را تفتیش کرده صورت گرفتند. تلفنم را کفتند و تمام رقم هایی را که من تماس می گرفتم سنجیدند. حجت ها و ملتم را پرسیدند. من گفتم که ازبک هستم. گفتند سلاح دارید؟ گفتم که به من سلاح لازم نیست. کی آمدی؟ با کیا صحبت میکنی؟ در کجا کار میکنی؟ همین طور آنها تا نیم ساعت میپرسیدند و نگاه میداشتند.
همراه با شهرت پلیس روسیه 20 مهاجری دیگر از ازبکستان و تاجیکستان را بازداشت کرده است. ازبکستانی ها را بعدن جواب داده اما مهاجران تاجیک را نگه داشتند. با گفته شهرت پلیس با شهروندان تاجیکستان مناسبت بد میکرد.
تاجیکان را بازداشت و با کلتک لطکوب کردند. یک جوان گفت او را زدند و پایش درد میکنند. ولی با ما ازبکستانی ها چنین رفتار نکردند. فقط دغل گپ زده و تحقیر کردند.
در این بین مهاجرانی هم هستند که میگویند بجز از کم زیاد شدن تفتیش ها وضع چندان تغییر نکرده است. مقامات تاجیکستان میگویند جای نگرانی نیست. وزارت مهنت و مهاجرت فقط با نشر یک اعلان روزی 27 مارت رقم تلفنی نمایندگی های این نهاد در روسیه را پیشنهاد کرده از مهاجران خواسته است در صورتی به مشکل دچار شدن به این رقم ها تماس گیرند. پایگاه میگرند اوز با توجه به حادثه اخیر برای مهاجران ازبکستانی چند توصیه مهمی حقوق شناسان را پیشنهاد کرده است. از جمله تاکید نموده است که سندهای بودوباش خود را درست و تلفن و نوتبوک های خود را پیوسته پاک کنند، در گروه های شبهناک اینترنتی وارد نشوند و در جای های جمعیتی کمتر حاضر شوند. حامیان حقوق مهاجران میگویند
جفا دو خیش گر تو به من جفا
دادگاه ناحیه بسمنی شهر مسکو شام 24 مرد 4 شهروند بازداشت شده تاجیکستان را به تروریسم گمانبر دانست و تا آخر ماه می امسال به حبس گرفت. عیبنامه آنها طبق قسم 3 بند 205 قانون کیفری یا جنایی روسیه جزاهای را تا حبس ابد پیش بینی میکند. در این باره من کیومرسی اتو تفصیلات میدهم. کمیته تفتیشاتی روسیه همه این 4 نفر دلیرجان میرزایوف، سید اکرم رجب علی زاده، فریدون شمسدین و محمد صابر فیضوف را بر راه اندازی حمله تروریستی در تالار کنسرت کراکوس سیتی هال در نزدیکی مسکو گناهکار میداند. حمله شام 22 مرد صورت گرفت. دلیرجان میرزایوف در حال به دادگاه آورده شد که بی‌حال و سردرگم نمودار شده، در سر رویش آثار لتوکوب داشت و در گردنش باقی مانده پکت سلفانی آویزان بود. وی به گفته دفتر مطبوعات دادگاه عیبنامه را قبول کرد و خود را گناهکار دانست. مارگاریتا سیمونیان مدیر شبکه دولتی راشا تودی و یکی از مبلغان حکومت روسیه دلیرجان میرزایوف را رهبر حملهوران نامید، ولی این اطلاع رسما تصدیق نشده است. دلیرجان میرزایوف 32 ساله و پدر 4 کودک نابالغ بوده، در شهر نوسیبرسک نام نویس گشته است. شهروند دیگری تاجیکستان سید اکرم رجب علی زاده 30 ساله بوده، زن و یک فرزند دارد. او گفته است که در یاد ندارد که کی و در کجای روسیه ثبت نام شده است. هنگام بازداشت یک گوشی او را بریدند و طرف راست سرش داکپیج بوده، در رویش آثار ضرب لت هست. دفتر مطبوعات دادگاه بسمنی مسکو نوشت که او نیز عیبنامه را پذیرفت. از بس که مرافع پسی درهای بسته گذشت، جزئیات آن دسترس نیست. دادگاه ناحیه بسمنی شهر مسکو گمانبر فریدون شمسدین را نیز تا 22 می امسال به حبس پیشکی گرفت. نوار بازپرسی او که دستانش بسته و در زمین به زانو زده بود، روز 23 مرد در شبکه‌های اجتماعی نشر و پهن شد. وی در آن ویدیو گفته بود که 4 مرد از ترکیه به روسیه رفت و برای اجرای حمله تروریستی از یک یاردمچی روحانی 500 هزار روبل گرفته است. دیرتر کانال‌های روسی در تلگرام عکس شکنجه شدن او را با برق نشر کردند. وی 25 ساله و پدر یک فرزند است. محمد صابر فیضوف را روز 24 مرد با عربچه به تالار دادگاه آوردند و به تن لباس طبی داشت. به گزارش رسانه ها یک روز پیش در شعبه احیا بود و در همان جا بازپرسی شد. گفته می شود که هنگام بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داده چشمش سخت آسیب دیده است. فیضوف 19 ساله در ماه نوامبر سال 2023 به بربر شاپ یا سرتراشخانه تیکو در شهر ایوانوو به کار در آمده، به قول صاحبانش در آنجا همگی 3 ماه کار کرده است. با وجود آنکه وکیلان گمانبران خواهان محاکمه باز شدند، دادرسان محاکمه را مخفی اعلان کردند. آنها درخواست تفتیشات را قبول کردند که گفت محاکمه آشکار می تواند سببی فاش شدن سر تفتیشات گردد و همچنین به امنیت شرکتدارانی روند و نزدیکان آنها تهدید کند. مقامات روسیه شام 23 مرد خبر داده بودند که به صورت عموم 11 نفر بازداشت شده است. بنابر خبر بی بی سی 2 گمانبر حمله کشته شدند، یکی در خود تالار کنسرتی و دیگری هنگام بازداشت در ولایت بریانسک روسیه. از سرنوشت 5 بازداشت شده دیگر مقامات روسیه خبری ندادند. حمله مرگبار به تالار موسیقی کراکوس سیتی هال شام 22 مرد امسال روی داد. مقامات روسیه گفتند که 137 نفر کشته شده، بیش از 180 تن دیگر مجروح هستند. پس از چند ساعتی حمله، شبکه‌های نزدیک به مقامات روسیه بعضی از شهروندان تاجیکستان را در این کار گمانبر دانستند، ولی دوشنبه دست داشتن کمش 3 نفر آنها را رد کرد. مقامات وزارت کارهای داخلی گفتند که 2 نفر آنها در تاجیکستان و 1 نفر هم در سمره هستند. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش با نشر نوار مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. مقامات روسیه تلاش دارند این حادثه را کار دست اوکراین نمایش دهند. ولادیمیر پوتین روز 23 مرد در صحبتش به این اشاره کرد و گفت که اوکراین در این حادثه کمک کرده است. این حرف هرچند تبلیغ رسانه‌های روسیه را به سمت دیگر برد، ولی حمله رسانه‌ای به مهاجران تاجیک را کم نکرد. هنوز پهلوهای زیاده در حادثه تروریستی کراکوس سیتی هال در کنار مسکو ناروشنند، ولی از شهر و نواحی این کشور خبر می رسد که تفتیش و بازداشت مهاجران تاجیک آغاز شده است. در روسیه زیاده از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می کنند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کدی 420 شماره 724 053 959.
بعضی از کارشناسان میگویند جاسوسان روسیه در کشورهای اروپایی دوباره فعال شدند. آنها قضیه خلبان ماکسیم کوزمینوف را نمونه میارند که با چرخبال از روسیه به اوکراین فرار کرد ولی در اسپانیا کشته شد. بسیاری ها به این نظرند که او را جاسوسان روس از بین بردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. ماکسیم کوزمینوف خلبان نظامی روس در ماه آگوست سال 2023 به طرف اوکراین گذشت. کیه و او 500 هزار دلار و با نام دیگر شناسنامه داد. در اسپانیا پنهانی میزیست. ماه فوریه امسال جسدش را با آثار چند تیر در خانه اش یافتند. روسیه کشته را شرح نداد، اما رئیس خدمات جاسوسی مسکو کوزمینوف را برای فرارش یک مرده نالازم خوانده بود. کارشناسان قتل خلبان را یک دلیل واضح دوباره فعال شدن جاسوسان روس در اروپا می دانند. کشورهای اروپایی پس از حمله روسیه به اوکراین صدها نفر را جاسوس روسیه نامیده از اروپا بیرون کردند. مارینا میران از کالج شاهیگری لندن گفت اروپایی ها احساس امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان سوس شده است. مشکل آن است که آنها ناعیان هستند ولی از هر وقت تواناترند.
اروپایی ها احساس امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان ضعیف شده است. مشکل آن است که آنها ناعیانند ولی از هر وقت تواناترند.
رسانه های روسیه در ماه گذشته نواری صوتی یک جلسه مقام های بلندپایه نظامی آلمان را نشر کردند که دایر به دادن مشک های دورپرواز تاوروس به اوکراین صحبت می کردند. کیو هشدار داده است که در آلمان یک شبکه کلان جاسوسان روسیه فعال است. خدمات اکتشافی فرانسه مداخله احتمالی روسیه را در مرکه انتخابات وکیلان پارلمانی اروپا تحقیق دارد. انتخابات ماه ایون برگزار می شود. فرانسه گفته است اروپا زیر حمله اطلاعاتی روسیه است. تحلیلگر الکساندر دانیلیوک گفت آنها برای عملیات جاسوسی در اروپا میلیون ها دلار سرمایه گذاری می کنند. برای تأثیر گذاشتن در انتخابات ها فعال کردن گروه های تندرو و اقلیت ها و گروه های دینی میلیون ها دلار سرمایه گذاری می کنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند.
آنها برای عملیات های جاسوسیشان در اروپا میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کنند. برای تأثیر گذاشتن در انتخابات ها فعال کردن گروه های تندرو و اقلیت ها برای گروه های دینی میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند.
کارشناسان به این باورند که روسیه از دور و با استفاده از غیر روسها گروه های متشکل جنایی و تاجران و سیاستمداران خارجی را برای هدف های خود استفاده می کند. در بریتانیا، آلمان، نروژ و لهستان مرافعه دادگاهی گمانبران و جاسوسی به منفیت روسیه ادامه دارد. به قول تحلیلگر الکساندر دانیلیوک این دیگر جنگ ایدئولوژی نیست. جنگ کمونیسم بر کپیتالیسم هم نیست که در شوروی می گفتند. این یک جنگ کشورهای خودکامه است که می خواهند کشورهای غربی را که تکیه‌گاه دموکراسی هستند خراب کنند. این برایشان مبارزه برای بقا است. همزمان رهبر خدمات اکتشافی یا سرئوی آمریکا نوشته است نارضایتی مردم در روسیه از جنگ در اوکراین برای خدمات مخصوص کشورهای غربی فرصت خوبی برای جلب جاسوس از روسیه فراهم کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپ آزاد به همین سوال پاسخ می‌دهیم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه به حادثه مرگبار مسکو اظهارات داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهکار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات سیاسی یعنی برخورد دولت های بر قدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خود تاثیر منفی میرسوند. ببینیم که این جنگ هم اوکراین، هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های بر قدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردن، البته این سوال بعدی میشود. دیگر اینکه چنین نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، ساده لوح، خب جوانانی که بین یار شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتن، جای زیستی خود دیگر کردن، خب در دست چنین یک گروه هایی میافتند که اونا را استفاده میکنند. و علاوه خصوص هم همین چهار جوان تاجیک که در مسکو گمانبر هستند، اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش و رفته ایستوده است طرف تاجیکستان، چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدن. خوب ببینیم که بعدا چی نتیجه می دهدیم.
تشکر. جمشید یوروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مونند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده و یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
می شود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هسته بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا می شود. برای چی ما تاجیکو را استفاده می برم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان، علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افراد هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی کند. هرچند که در کنستیتوسیون و دیگر قانون ها، در خود پاسپورتی تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکوس سیتی هال یکان واکنشی درستی هم نکردند برای حمایت کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند. باید که حقوق های آنها رو حمایت کنند، نه باید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یگان واکنش نشان داده است، یگان پشتیبانی هم نمیکنه. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفعتجو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشوند.
تشکر.
سبب های گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمانزاده شما به همین نکته نظری جمشید یاروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختار مربوطه داخل دار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات رو به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برآمد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخواند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستن، همونطور که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند دارد و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودن و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه بزینه در اونجا ببینن. بعد دیگر این که قدرتی دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنن، خوب اینا میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده میشود از مسلمانان بیشتر اینا را جلب میکنند.
تشکر. جناب یارف شما به همین سوال چه نظر دارید؟
چیزی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم، آخر اصلا هر یک شخص با سبب های گوناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود اینجا و فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی هال من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم، در همانجا اینترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه و میگه که حیات آسایشته برای من دلزده شد و گفتم یکان چیزی شوقاورتر رو در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماست و جکان با گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب می شود ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست، عامل ها گوناگون هستن، مختلف هستن و وابسته به هر یک شخص اندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی چی در ایران با واسطه ترکانیدن خود یا که برای این ورسی مقامات روسی در اومدن و پراندن و باز بر اومده رفتن آزاد، هر یک سببای خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد، همین سببا چی هستن؟
کروپسیا یکی از سببای اساسی این کروپسیا است که در نتیجه همین کروپسیا دیگر عامل ها باوجود می آیند. معارف کسته می گردد، سطح معارف علمان دینی بجایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند در همون نمازهای جمعه با دیگر کار و بار مشغول هستند، ملاها با دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت بجایی که مثلا در تلویزیون رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یکان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خودی تاجیکستان را و ولی ما این رو میبینیم که یگان کار کردن نشده ایستاده است. یگان فیلم تاریخی که فخر کنن تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم. یگان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یگان چیز فخر کردن نمیتواند. با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم. فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسن.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه توجیه با چی باید فخر کند، چی با چی خودش رو از دیگر ملت ها فرق کند، با چی؟ با یگان چیز نیست، فقط با شامل شدن با یگان گروهی که او گویا شعری نر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از دولت های، از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های عباس قدرت، از روسیه حقوقهایشون پولمول کرده شدند. با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیاتی اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشون رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند در روسیه تحقیر میشوند. یگانه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی من گفتی روسو وست داشته حس کردن، این شامل شدن با یگان جو، یگان کاری
تشکر. جناب اسمانزاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که نو امین جوانوی که مثلا امروز به همین کار رو دست میزن، اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن، خب؟ همون جوانوی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال می شود. در همین 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که می خواهیم نمی خواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا می شود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیدن میبرن. شما ببینید یک کجای شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمیشود دخیل و کودکو علاکه مفکوره و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی از سال 93 که وای سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد، تا سال 2000 قریب سال 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح بدست و وکلاتاشون از بین رفتن، لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید. آخر ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوانو ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک سای دستن، یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارو، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی به اینجا میرسد و به چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرق کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند، ولی اون جوانی که علاکه پیش که مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، به اروپا با واسطه وقتی آخر با واسطه اوکراین میگذرند همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری و نام کافری، جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده می شوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی می کند و مقصدش برپا کردن اویله، کریر ساختن، زندگانیشون مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمی زند. این نفران علاهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگن همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیر و دیگر گروه های اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چی همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش توجیکا هستن، با توجیکان صحبت کردن و فهموندن و اونور مسئولی کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب موندگی شما، پیشروی حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید. برای همین آنها روان کرده میشن، ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند، مقصد و زندگی کردن دارن، این کار رو نمیکنن.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر عثمان‌زاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چه دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه، جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه هستند که خود مثلا کار هستند، یعنی خودشان را لانجوری میکنند، شرکت دیگر که هست، ایدئولوگ یعنی که جامعه شهروندی اینا را در یک سطح همراهی میکنند، چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خروج میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جا ما یک جای هستیم، ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار را میکند، این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود و شما در یک چه در نظر میگیرید. فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود، وای شیر مادر نخرد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نیکی گو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدمی گو نمیدهیم، با گو ششلیک میکنن، شوربا میکنن، میخریم که این مثلا گر دستان این است که روزوی اول در گوشی و چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بی اون علم میگن، چخیل علم میگن، چخیل خوب میکنن، از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا می شود و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بی است دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد، لیکن همون کودک ها بسیارش در زیر موسیقی های ترکی خوب کردن، وقت نداشت مادری کار میکرد، دیگر بود، یا که در موسیقی های عربی خوب کردن، یا که نمیدونم زده زده خوب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح جوانان همین دور سال 93 مثلا اگر 94 بگیم تا 2024 همین این همین 20 سال زیادتره 30 سال یک طبقه شد، همین طبقه 20-30% همین قریب که و گفته روزو پسیخالگیش که اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است، وقت حالت در کار است که وای معاین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبری، در پریز میبری، نمیدونم در افریقه میبری، همون کوری بچه میکند، چون که در پسیخالوگ روی ششته هست نکه.
ببینید
یک مردم ببینید،
بله،
دولت روحیه مردم یک دقیقه، خب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کارو در همه جاده ها میبینن، ما هم تقریبا وخوری این مشکلات رو روبرو میشیم، لیکن گفته نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آنکاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با وسیله فیسبوک، با وسیله تلفن، با وسیله دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم، علال خصوص جوانان که بسیار شوقی بسیار دونستان همه چیز دارن، اینو تیستر وارد میشوند، تیستر اصیل این چیز رو میشوند. برای همین این ما در دوره گزارش هستیم، ما جمعه دموکراسی رو نساختیم. یک قسمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جبر صورت استالین است، یک قسمش میگه که مثلا بله اینا ما حزب دموکرات میگم جمهوری دموکراتی باشد، جوانو میگه دموکراتی چیزی میخوام چیکار میکنم، در کجای کیره چی میگم، مفهوم دموکرات تو آخر همین رو فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده خودش میکند. قسم دیگه اش میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد، حالا که در مثلا مذهبی امام اعظم این مذهب طلب نمیکند دولت دوری را از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزید و میاد اینجا مشکلاتو خیلی زیاد از دستر این مردم آخی.
تشکر. جناب یاروف، شما به همین نکته های سمازاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
من هم کسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیشو پیش میبرد این سوسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی رو ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده می شود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمی بینیم. البته که همون میدان وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها گشوده می شود. تاجیکستان یک نمود نشان می دهد که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کارمون نمی بینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی اکستریمیزم نباید که حقوق های اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوق های مردم با دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، با آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. من
تشکر.
مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزا رو نمیفهمند. دموکرات این معنای وای ندارد که آنارخیا چیکار میخواهی، تایی که میخواهی در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه به حادثه همین کروکوس نوشته است در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب اسمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کمتر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشن های سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشنی صده، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری که هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذارانند، در سطح بلند. خب اینا یک چیزی هست که مردم باید از چیزی خودش وادار شود که آریایی هست و اولادانی این جشن های سنتی داشتند. در مرکز شهر باغ کروش، هیکل مثلا کروش کبیر راندن و دیگر مثلا معماریات و پاکسازی و دیگر که مثلا باغداری دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن، مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار را کردن، جهاد شما خطور اعلان کردن نمیتونین، کار ما با اینا نیست، همین را با مردمی که در نماز ها هست میفهمونن. خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلومه که باید طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی این خیلی معلوم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان تمام طبقه جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفتم میشود، لیکن من پیشتر گفتم که در نظر میگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادتی وای با نصیحت گرفتن نمی شود، وای در زیر شعوری وای یک جوی پردخنیت سوخ تمام، وای این از انامون 20-30% انامون طبقه ای که در این دوره ای انامون دوره گذاری شما پیدا شد ای جوان ها، اینا باز دیگر حالت رو شدن می گیرد، اونا گپ هیچ کسی گوش نمی کنن.
بسواد هست، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی هست برای بینید
بسواد هم
استفاده بردن آسانتر هست.
نه چرا بی سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی سواد است؟ عثمان زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی سوادی است. این بی سوادی از کجا پیش آمد؟
بی سوادی اکو من چیکار گفتم میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کرده نمی شود. ویدیو هم که فرزند با خوندن و با یک کاری علمی مشغول شود، نمی دونم امیل ها بسیار می شود که برای چی آدم نمی خواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست.
تشکر.
همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستن عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستن که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است. یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مرتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف، شما چی نظر دارید؟
برای کشور، برای دولت یکم پیامدی نمیتواند بیاید. بیاید بینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان؟ از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان؟ از آنها مراتبه بیشتر است، ولی اگر تاثیر به اقتصادیات و دیگه حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تاثیر، و این ما میبینیم که عمیق است، تاثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس از شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زورآوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان را با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یگان تاثیر نمیرساند، بغیر از اونه که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستن، دیگر دولت‌های پس از شوروی هستن، به آنها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر ایلاوه کردنی هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است. در حقیقت ما باید در باره فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدن در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یاردم کردن تروریستی، مثال اون 3 نفری که خانه ماشین با اینها فروختن، چیکار کرده میتوانند حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چون این امکانیتی حقوقی هم ندارد که ادوکات رویان کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کند، چون این امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما می توانیم نماینده تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، اومبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها وخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه دست داشت و جوابگری جنایتی کشیده شوند، آنها را و ادوکات های آنها را طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد. تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارنده شوند، با نظر داشتی رعایت تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر. جناب اسمون‌زاده، شما هم چون وکیل پارلمان، این نکته هایی که یورف گفت میتوانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یورف، درست خواهید کردن. ببینید، همکاری های بین پارلمانی داریم. علاقه 4 نفر از وکیلان ما معاین شدن، اونا در روسیه هستن. از ساختار قدرتی چقدر که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختار قدرتی، مثلا کمیته امنیتی ملی، وزارت کارهای داخلی، پراکتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما هم تاسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید، اونو رو در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونا وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس خیتخول عمان در اونجا حضور ندادن. هزارها دیگر اینکه رفت تفتیشاتی این است وقتی که زدیر جانی و قپیدن یک کس فرمان میتیند و این شخصونی که میقپان فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنند و حقوق اونها در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است به گناه ندارن. این حقوق اینا تفتیشات معین میکنند فقط بازداشت کنند در یک شرط معین و حتی بریدن گوش لتکوب کردن معیوب تا شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این چهار نفر علاقه تا شکنجه بودن و سر و دهن مثلا جسم اونو معلوم است که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالاتی که نباشد اینو شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر در قانون بیان کرده باشن در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالات بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمان‌زاده نظری شما رو میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت صادر میشوند و یا که معلوم است که این جوان و شخصیت به کار غیر انسانی غیر قانونی دست میزند بی‌طرفند. همکاری با دولت با ساختار روی قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست موندن یک شخصیت یک کودک یک دیگر هیچ کس کوشش نمیکند. همه فکر میکنند که همه اینا باید امام علی رحمان باید نصیحت کند، همه همینا باید پرابلم امام علی رحمان وای باید یک تا با یک تا این بچه را قبول کند نصیحت کند سرسر سیلک کند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسا میسوزیم. البته سفرش هم می شود. ما در پارلمان حتی بعضی قانونهای دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. موی قدر تغییرات ایلوهی که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در این جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت و این همین نگاه به قانون این همین عادت ها زندگی فرهنگ همه همینو تاثیر میکنند و اجرای یک قانون حتی.
تشکر جمشید یارف.
ببینیم که مثلا برامت های پریزیدنت رو ببینیم، نصیحت هاش رو مثلا همه برنامه هایی که به حکومت پیش نهاد میکنند. یکی وقت پریزیدنت گفته است که روی دیم کسا آتش بزنند یا کشه یا که مثلا این خیلکت نشده است. دیگر اینکه جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسازیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست؟ برای اون جسمو یک سیگاریت همی خود را در بیرون پرتوخته نمیتونیم.
جناب عثمان‌زاده یک کمی وقتمون تنگ است. جمشید یارف نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا. خیلی فشرده.
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافق هست کار نمیکند، البته کار نمیکند. اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده. اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست در اصل وجود ندارد، زیری پا کرده شده است، حقوق های او پایمال کرده شده است. کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیسیاتیو و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه به بالا نگاه میکنند. بالا چی میگوید؟ بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه رخ ندهند، بله. ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکورهای جاهلیه از دست ملاهای بی سواد نیمچه سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشرفت علم رو نشان دادن در کار، برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار با زبان تاجیکی، ترغیب علم ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار با وسیله تلویزیون رادیو فیلم برنامه ها تهیه کردن در کار با زبان تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کنه تاجیک بودن است، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و شرینار بودنش فخر نکنه.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمان‌زاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.